مدیون لطف مادر این خانواده ایم. 12 همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به پیشگاه شما برادران معظم، هیئتی های عزیز و اصحاب حضرت سید الشهدا و حضرت زهرا سلام الله علیها، اولا تبریک عرض میکنم و گرامی میداریم ایام امتحان بزرگ مردم ایران در 9 دی ماه که در آستانه سال روز 9 دی قرار داریم، روز بصیرت، و در واقع گرامی می‌داریم به همین بهانه یاد و خاطره همه شهدا رو، به ویژه شهدایی که در این هفته‌های اخیر مظلومانه هم سند اقتدار و البته مظلومیت نظام رو امضا کردن و هم اینکه موجبات رشد و بالندگی این ملت رو فراهم کردن. بعد هم خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت تا در جمع شما بزرگواران قرار بگیرم. البته فقط یه اصلاحی هم فرمایش آقای افشار داشت، بنده در حال حاضر هنوز دانشجوی دکتری هستم، هنوز تا اون کاغذ رو بدن یه خورده فاصله داره. بحثی که هست در خصوص مسئله تربیت و رسالت‌های تربیتی هیئت هست. بنده حسب حوزه کاری خودم و در واقع رشته تحصیلی نکاتی رو خدمت شما عرض می‌کنم و بعد هم البته در خدمت شما خواهیم بود اگر سوالی باشد، و هم اینکه از نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران هم استفاده بکنیم که بحث کامل بشود انشالله. امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که آنچه که میگیم و آنچه که میشنویم انشاءالله مرضی رضای خداوند متعال قرار بگیره و خیلی وقتتون به بتالت نگذره و ما هم شرمنده شما نشیم. من ابتدای مقدمه ای رو از موضوع رشد انسان خدمت شما عرض میکنم، حالا تلفیقی از نگاه های روانشناختی و آنچه که ما در واقع از سایر منابع گرفته ایم، و بعد میپردازیم به اینکه هیئت چگونه میتواند کمک بکند به مسئله رشد انسان و حالا فراتر از رشد انسان مسئله تعالی و کمال انسان. انسان در روانشناسی در واقع طول دوره رشدش مراحل مختلفی رو طی میکنه. هر کدوم از این مراحل هم علاوه بر اینکه ویژگی ها و نشانه های خاص خودش رو داره، اقتضائات و الزامات خاص خودش رو هم داره برای اینکه انسان بتواند اون دوره رو با هیچ کدوم از این کارکردهایی که اشاره شده است کارکرد منظم و با اختیاری نداره. البته رشد جسمانی با یه منطق خاصی، در واقع گل کار هم اینجا همین رشد جسمانی است، با یه منطق خاصی به سرعت در حال رشد، بچه‌ها در یک سال یا دو سال اول وزنشون، قدشون 2 برابر یا گاهن 3 برابر زمان تولدشون میشه در هر سال، و اولویت رشد هم اینجاست. به لحاظ رشد شناختی چیزی به اسم توان تفکر نیست، بیشتر بچه‌ها حس و حرکتشون درگیر هست، با دستکاری کردن محیط، با در واقع تحریک حواس مختلف، همین حواس پنجگانه، بیشتر در واقع به دنبال کشف دنیای اطرافشون و برقراری ارتباط و پیوند گرفتن با این محیط اطراف هستن، و شناخت بچه‌ها عمدتاً تو همین محدوده جزئی، یعنی عملیات فکری یا عملیات شناختی رو ما از بچه‌ها خیلی انتظار نداریم. به لحاظ هیجانات، هیجان به معنای اینکه درکی از هیجان باشه و بازخورد هیجانی بده وجود نداره، بیشتر اون نمادهای هیجانی هم که هست بر اساس رفع نیازه. گریه یک نماد هیجانی است، خب بچه‌ها گریه‌های مختلفی دارن، ولی منطقش منطق بازخورد هیجانی عاطفی نیست، منطق رفع نیازه. گرسنه شده، خوابش میاد، تنهاست، خودش کثیف کرده یا هر چیز دیگری، برای اینا گریه میکنه. به لحاظ ارتباطات هم باز بر اساس وابستگی و نیاز هست. بچه‌ها تو این دوره بر اساس نیازی که به دیگران دارن وابستگی هایی دارن با اطرافیان خودشون، بیشتر مادر هست، بعد کم کم در ماه های بعد حلقه های اول فامیل، خواهر، برادر، پدر، و این ارتباطات عرض کردم بیشتر همین که بچه ها اصطلاحا ما میگیم غریبی نکنن، خیلی ارتباط هدفمندی که تعامل باشه توش نیست. و رشد اخلاقی هم چون به شدت وابسته است به رشد شناختی، چون شناخت گفتیم در بچه ها خیلی تعریف خاصی نداره، ما انتظار رفتار اخلاقی از بچه ها نداریم، اصلا انتظار درک خوب و بد یا ارزش و غیر ارزش یا صحیح و غلط یا خیر و شر را نداریم از بچه ها به خاطر محدودیت شناختشون. خب اما در واقع دوره طفولیت دوره اون شفتریزی و پایریزی است. حتی قبل از تولد بچه ماها هم علم روانشناسی غرب هم به این نتیجه رسیده است که کنش ها و تعاملاتی که در دوره رحمی بین مادر و کودک اتفاق میفته میتواند پایه های یعنی تأثیر خودش رو روی حوزه های رشدی خواهد گذاشت، که اینا رو شما ها دیگه غالبا باش آشنا هستید. یه کتاب خیلی خوبی هم تحت عنوان ریحانه بهشتی اومده که یک سری دستورالعمل هاست، البته منطق این کارها خیلی شاید توش نیاد، فقط گفته مثلا خوردن این میوه، نمیدونم خوردن این غذا، خواندن این سوره، انجام این مناسک مثلا این پیامدها رو خواهد داشت. منطقش چیه؟ خب بله منطقش هم همین تأثیری است که این غذا، این حالت معنوی در روان مادر ایجاد میکنه، این تأثیر از طریق جریان خون و سیستم عصبی مادر مستقیما به جنین منتقل می شود و اون در سه ماهه‌ای که حالا سیستم عصبی اعضای داخلی و بعد شکل ظاهری جنین داره شکل می گیره، با این حالت روانی، با اون ترکیب خونی مادر هست، با هورمونی که در خون مادر ترشح می شود، با حالت روانی که مادر دارد، با پیوند عاطفی که مادر برقرار میکنه، با اینها اون رگ و پی بچه شکل می گیره، نضج می گیره و بعد به تکاملی میرسد که آمادگی تولد رو داره. در دوره کودکی هم همین منطق هست، بچه ها در معرض تحریکات مختلفی که قرار میگیرن، این تحریکات پایه های شناختی بچه ها رو شکل میدهد. یه مثالی رو تو روانشناسی میزنم، میخوام بگم اهمیت این که ما چه تحریکات حسی رو بچه بدیم، چه هیجاناتی رو بچه بدیم، پیوند و ارتباطات بچه رو، ولی اینکه او درکی ندارد ما با چه فضاهایی برقرار بکنیم. یه مثالی رو تو روانشناسی دارم، میگن که فرض کنید که یک ساختمان خیلی بزرگی میخواد بنا بشه، منتهاش این ساختمان طرح اولیه‌شو دادن، تا یه جایی هم ساختن ولی قطعی نکردن، بعد اون مخاطبینی که میخوان از اون ساختمان استفاده کنن و میارن تو این ساختمان و میگن که خب برید ببینید شما این ساختمان کجاهاش مورد نیاز شما هست، کجاهاش مورد پسند شما هست، کجاهاش نیست. این مخاطبی میان مثلا فرض بکنید که میبینید تو این ساختمان 10 تا کلاس فرض کن 30 متری دیده شده، 10 تا هم کلاس 50 متری دیده شده، میبینن که عجب مخاطبین به کلاس‌های 50 متری بیش از کلاس‌های 30 متری توجه نشون دادن، 10 تا کلاسش رو به آفتابه، 10 تا کلاسش پشت به آفتابه، میبینن این کلاسایی که رو به آفتابه بیشتر مشتری داره. نمیدونم مثلا بعضی از دسترسی ها رو در طبقه های مختلف گذاشتن، دیدن مثلا این دسترسی ها اونایی که تو طبقه های پایین تره بیشتر مورد توجه قرار گرفت تا اونایی که طبقه بالاست. تو هر طبقه یه سالن آمفی‌تئاتر دیدن، سالن آمفی‌تئاتر مثلا طبقه 3 خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اونهایی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته میماند و اونهایی که خیلی مورد توجه قرار نگرفته یا تغییر میکنه یا کلا اصلا از بین میرود، یعنی تکمیلش بینه. با این ذهنیتی که ایجاد شد بیایم ببینیم تو دستگاه عصبی بچه‌ها چه اتفاقی میفته تو 2 سال اول. میدونید که سلول‌های عصبی انسان سلول‌های تجدیدناپذیری هستند. سلول‌های غیر عصبی هر اتفاقی افتاد ترمیم میشن، سری مثل خودشون رو تولید میکنن. حتی عمیق‌ترین زخم‌ها هم بعد از مدتی جاشون در واقع ترمیم میشود و از بین میره. ممکنه اثر کوچیکی بمونه. اما سلول‌های عصبی زمانی که از بین میرن دیگه تجدید پذیر نیستن. انسان با یه ظرفیتی از سلول‌های عصبی به دنیا میاد و با همونها زندگی خودش رو به انتها میرسونه. اینا دیگه در صورتی که از بین برن، به همین خاطر توی دور از جون شماها، توی سکته‌ها، توی تصادفات گاهی اوقات یه بخشی از سر که آسیب می‌بینه، این توان تکلم از بین رفت، بخشی از حافظه مختل می‌شود، یا این چه اتفاقات. این به خاطر اینکه اون قسمت از سلول‌های عصبی که مسئولیت اون کار از به عهده داشتن از بین رفتن، ترمیم نمی‌شوند. خب بچه ها با یه ظرفیت از سلول‌های عصبی به دنیا میان، در دو سال اول به میزان تحریکی که میشوند سلول‌ها تخصصی میشن. هرچه بیشتر سلول‌های چشم تحریک بشوند، سلول‌های بینایی تخصصی تر میشوند. احتمال اینکه بینایی بچه، دقت بیناییش، ظرافت بیناییش بیشتر بشه بیشتر هست. هرچه بیشتر در مقابل در واقع تحریک‌های صوتی مختلف قرار بگیره، همین دقت شنیداری، حافظه شنیداری اینا ارتقا پیدا میکنه. و اگر هم استفاده نشه، خود به خود اون فرایند تخصصی، چون تخصصی شدن یعنی ارتباط بین سلول‌های عصبی یا اون چیزی که در روانشناسی بهش میگن فضاهای سیناپسی، بر اساس این گره‌هایی که بین سلول‌های عصبی ایجاد می‌شود فعالیت‌های تخصصی، همینا می‌شود پایه‌های یادگیری ما، ظرفیت‌های یادگیری انسان. اگر تحریکات بیشتری باشد یا بر اساس نوع تحریکات اینا تخصصی میشوند. خب حالا ببینید سلام جا ارادت حال شما سلام علیکم تا حال شما خوبی وقت بخیر. بله یه صلوات بفرستی اللهم صل علی محمد. کاتی است که داره پایه های شناختی و هیجانی و اجتماعی و اخلاقی بچه ها رو شکل میده. خب با این منطق هیئت چه کار میتواند بکند یا چه کار باید بکند؟ اقل الان اینه دیگه، فقط من میخوام منطقشو بگم. پیشنهادات فراوان در ذهن شماست، همه تونم اهل کارید، اهل تجربه اید، هیئت دارید. فقط میخوام بگم که بله، تو برنامه ریزی کار هیئت بچه تازه متولد شده تا دو سال رو هم با این منطقی که عرض کردم، چه در جایگاه خانواده، چه در جایگاه مسئولی که داره برنامه ریزی میکنه برای هیئت، از دست نمیدیم. این چیزایی که حالا الحمدلله الان اقبالم به سمتش اومده، مهدهای هیئت، هیئت کودک، چیزایی که در کنار در واقع هیئت میزنن، اینا میتواند ایده های خیلی خوبی باشد و واقعا روش هم کار بشود. شما بخواید هیئتی تربیت بکنید از همین سنین پایین میشود روش کار کرد، با این منطقی که خدمت شما عرض کردم. خب این مال بحث طفولیت. کودکی اول از 2 تا تقریباً 6 یا 7 سال عرض کردم. بله این خیلی شبیه، این منطق دوره کودکی اول با دوره بارداری خیلی شبیه همینه دیگه، به لحاظ تغذیه، به لحاظ ارتباطات، حالت روانی مادر و بعد از تولد به ویژه تحریکات حسی که بچه ها دارن دریافت میکنن کاملا اثرگذار هست. از 2 تا 6-7 سالگی بچه ها توی چه حال هوایی هستن؟ به لحاظ جسمانی فرایند رشد نه با سرعت 2 سال اول ولی همچنان ادامه داره. به لحاظ شناختی بچه ها یه چیزایی، یه تهمایه هایی از فکر دارن، تو روانشناسی بهش میگن تفکر پیش عملیاتی یا تفکر سمبولیک، یا اگر بخوام خودمانی بگیم میگیم بچه ها ادای فکر کردن در میارن. به بازی کردن بچه ها با اسباب بازی ها توجه بکنید، چطور به یه عروسک واقعا داره قضا میده، چطور پیوند برقرار میکنه، چطور گاهی اوقات با یه دوست و رفیقهای خیالی که اصلا وجود خارجی ندارن داره صحبت میکنه، میره تجربه های محیطی رو برای خودش رقم میزنه، الان رفتیم اینجا، الان رفتیم مسافره. این همون ادای فکر کردن. بچه های منطقی برای تفکر ندارن. این بچه همون بچه است که شما توی این سن سال به خصوص مثلا توی 3-3.5 اینا دو تا ماجیک جلوش میگیری، میگی اینا چجوری هم اندازه است، میگه خب حالا کدوم بزرگتره، میگه این بزرگتره. قضاوت ها و تحلیل هاشون بر اساس ویژگی های ظاهری یا یک ویژگیه، چون این اومده بالاتر، در سطح بالاتر قرار گرفته، میگه این بزرگتره. همون جلو چشش میگه خب حالا کدوم بزرگتره، میگه این بزرگتر شد. این بچه همون بچه است که اگر مثلا دارید آب یا چای تعریفش میکنید، یک لیوان یا استکان با حجم مثلا 500 سی سی ولی با ارتفاع خیلی کم اگه باشه، با یه لیوان با حجم 50 سی سی ولی با قد بلند، با ارتفاع بلند، چون اون 50 سی سی رو برمی‌داره. ملاک‌های قضاوتش اینه، یعنی تفکر شکل نگرفته ولی کم کم ادا، یعنی بر اساس یک ویژگی ظاهری من میگه چرا اینو برداشت، میگه چون بزرگتره، چون بیشتر داره، بر اساس یه منطقی قضاوت میکنه، اما پایه و اساس قضاوتش پایه و اساس درستی نیست. به لحاظ هیجانی تبادل هیجانات نداره، هیجانات ساده رو داره، فقط میدونه که موقع خوشحالی باید بخنده، موقعی که مثلا اتفاق ناگواری براش افتاد باید گریه بکنه، موقعی که کسی اذیتش کرد باید عصبانی بشه. ولی اون احساسات پیچیده‌تر مثلا مثل کینه، مثل این ورش حالا حس قدردانی، اینکه یه چیزی رو به خاطر بسپاره بعد بخواد جبران بکنه محبتی رو. این چیزا، این احساسات پیچیده و هیجانات پیچیده در بچه‌ها نیستن. تو همین رابطه یه حدیثی هم از فهم کنم پیغمبر اکرم هست که میفرمون من بچه ها رو بخاطر 5 تا خصلتشون دوست دارم، که یکیش همینه، میگه بچه ها کینه به دل نمیگیرن. دیدم بارا هم دیدید بچه ها دعوا میکنن، حالا از یکی از معصومین دیگه اشتباه نکنیم، امام باقر علیه السلام عرض شود که دیدم بچه ها تو مهمونی ها میرن تو سر کله هم میزنن، سری اسباب بازی دعواشون هم میشه، گریه و دعوا و به زور جداشون کردی، 10 دقیقه بعد موقع خدافظی باز گریه میکنه من میخوام اینجا وایستم، اون یکی میگه منم میخوام با اینا برم. هیچ کینه و چیزی نیست، این هم به خاطر همین در واقع ناپختگی هیجانی است، ضعف حافظه و البته خصلت خوبی است، ولی میخوام بگم با منطق و دلیل نیست، با فهم نیست. خوبه این حالت رو ما در بزرگسالی هم داشته باشیم، این قصد صافی باشه، ولی تو بچگی به خاطر از روی فهم و آگاهی نیست. به لحاظ اجتماعی ارتباطاتشون خیلی گسترده شده، به خصوص با گروه های همسالان، و به لحاظ در واقع اخلاقی هم بچه ها تو این دوره، چون عرض کردیم به لحاظ شناختی هنوز خیلی رشد یافته نیستن، تو این دوره بیشتر اخلاقشون اخلاق بر پایه دختر خوب پسر خوبه، به دنبال تشویقن، به دنبال اینن که دیدن بچه ها، هیچ بچه‌ای به خاطر اینکه مثلا سلام کردن 70 ثواب داشته باشه 69 تاش برای نمیدونم سلام کننده و یکی برای پاسخ دهنده سلام نمیکنه، اون بچه منطقش تو سلام کردن اینه که من به فلانی سلام کردم چقدر من تحویل گرفت، یه شکلات داد دست من، نشست منو بغل کرد، نشست نمیدونم دست کشید رو سر من، بیا برخورد خوشی نشون داد، به خاطر اینکه ثواب نمیدونم نماز جماعت در مسجد و فلان اینا چند برابر نمیاد مسجد، به خاطر اون فضای تشویق ها و تحسین های امتیازاتی که تو مسجد بهش داده میشه، خب خونه بزرگتره میتونه بدو بدو کنه، 2-4 تا دوست رفیق هست، یه آدم احیانا خوش سلیقه و خوش ذوقی هست که محل میذاره بهشون، میشونه کنار خودشون، تحویلش میگیره و از این دلایل. لذا اخلاق بچه‌ها بیشتر بر این پایه است. این یه توصیف از بچه های 2 تا 6-7 سال، این بچه رو، این موجود رو تو این سن و سال اینجوری بشناسیم. و حالا هیئت چه خدمتی میتونه به این بچه ها بده؟ خب باز با همون منطقی که گفتیم، ما داریم تربیت میکنیم، یعنی داریم انسان و این فرض بچه رو تو این سن و سال داریم تربیتش میکنیم، این 2 تا ویژگی که خورده حالا پررنگتر هم اینجا نوشته شد بر حسب اتفاق، تو این دوره خیلی نقش بده و هیئت برای اینا خیلی میتونه برنامه داشته باشه برای جذب بچه ها به هیئت و آموزش دادنشون. بسیاری از مفاهیم تو این دوره در قالب در واقع همین دریافت تشویق ها و ایجاد یک فضای لذت بخش و مفرح برای بچه ها میتونن در واقع آموزش داده بشن به بچه ها، با یه سری ترفندهای کوچیک گفتم، فقط با ایجاد یک فضای مفرح و شاد برای بچه‌ها، یه پیامدهای خوشایندی که بچه‌ها رو بکشونه به سمت هیئت. و به لحاظ اجتماعی هم بچه‌ها تو این دوره در واقع دوست دارن تو محیط‌های شلوغ باشن، و اینم باز یه بستری است، همین مهد هیئت و اینایی که اشاره کردیم یه بستری است برای انتقال مفاهیم. به لحاظ شناختی یه ویژگی بچه‌ها دارن که عرض کردم بچه‌ها تو این دوره تو تفکر سمبولیک و نمادین هستن، ادای فکر کردن یا با نمادها و اینها کار خودشون را میندازن. تو این دوره در واقع اگر بخواهد در هیئت کار تربیتی انجام بشود، یکی از مؤثرترین چیزها قصه های ساده بچگانه هستن که خیلی بچه‌ها بهشون علاقه نشون میدن. و حالا اگه یه خورده بخوام ارتقا بدیم، برای اینکه این نماد ذهن بچه ذهن نمادسازی است و تأثیر و عمق بیشتری داشته باشه یادگیری، کارهایی که با عروسک و اینا انجام میدن تو رسانه هم شما فراوان دیدید دیگه، برنامه‌هایی که برای کودکان ساخته میشه عموما بر پایه شخصیت‌های حالا یا حیوانات و نمیدونم پرندگان ایناست، یا شخصیت‌های فضای توهمی، چون بچه ها اینا رو خیلی راحت تر در ذهن خودشون با این نمادها ارتباط و پیوند برقرار میکنن، با اینها احساس قرابت میکنن، خودشون رو جای اون میذاره، حالا یادگیری جانشینی و نمیدونم این چیزا میشه. البته اینا میگیم دیگه، اینا به حد اقتضا، به حد مخاطبی که دارد، یعنی یه وقتی اینا درگیر جابجایی اولویت ها نشیم، یه هیئتی مثلا با 2 تا بچه بعد بخوام سرمایه‌گذاری بکنیم کلی کار نمیدونم عروسکی و فلان اینها، ولی اگر بخوام برای جمعیت های کم همون مسئله قصه گویی و قصه ها و روایت هایی که هست برای بچه ها که الحمدلله کم هم نیست میشود، حتی میشود قصه خلق کرد متناسب با موضوعاتی که هست. والدینی میان، یعنی درمان روانشناختی بچه هم بسیار از اختلالات روانشناختی بچه ها به خاطر ضعف شناختی و تو این دوره طفولیت بر اساس شما مشارکت بچه ها رو نمیتونید داشته باشید، ولی تو فضای قصه با همین نمادسازی این قصه درمانی یا عروسک درمانی یا بازی درمانی تکنیک هاییست که روانشناس ها یا رفتار درمان ها برای بچه ها استفاده میکنن. بچه هایی که پرخاشگری دارن با دو سه جلسه قصه هایی که ما بسازیم یا کارهای عروسکی کوچیک میتوان مثلا بحث کنترل پرخاشگری یا در واقع قبح پرخاشگری رو برای بچه ها جا انداخت، تو بستر هیئت کار کرد. اینا به صورت موضوعی هم میشود گاهن، به خصوص این بزرگترها ریش سفیدای هیئت یا منبری های هیئت در واقع سخنرانان و منبری ها در معرض مراجعات ممکنه قرار بگیرن. یه بحث تربیتی میکنید، بعدش میرید مثلا چند تا والد میگه آقا بچه من مثلا این مشکل رو داره، حرف زش میزنه، اعصابش خورده، لجبازه، به حرف ما گوش نمیده، نمیدونم با برادر خواهرش ارتباط مناسبی نداره، مرتب تو خونه جنگ و دعوا و اینا هست. اینا اگر احساب شود یکی از بسترهای تربیتی که هم کار گروهی است هم جنبه تربیتی داره هم خیلی کار راحت است، یعنی برای بچه‌ها کار کردن تو این فضا خیلی راحته. مسئله این قصه ها و حکایت ها و باز بیشتر با شخصیت هایی که بچه‌ها بیشتر دوست دارن، همین شخصیت های حیوانات و نمی‌دونم شخصیت هایی که بیشتر تخیل بچه‌ها یا اون تفکر سمبولیکشون رو تحریک می‌کنه. خب کودک دوم بفرمایید. خواهش می‌کنم بله.
کودکی اولی که فرمودیم مجموعه که مهد و کودک دارم حالا بعضی از مجموعه اتوان هم دارم مثل مجموعه ما یکی دو سال سه سال هست برکه داره. بعد یک مبحثی که از کودکوی توی این فضا مهد که هست اونمان مهد ها یک فضای مجزایی که اصلا از ابتدا تا انتها با خود مجموعه ایج ارتباط نداشت باشه نیست، چون بالاخره در حاشیه اون برنامه هست، حالا در مکانی نزدیک اون فضای بالاخره اینا در رفت آمده هم، این کودکان هم سنی نیستن چون اینا من
بتونی کامل نگشت.
بعد این رفت آمده و این آمده شده که توی محیط هیئت هست و فضای هیئت این اختلاله رو چجوری میشه رفت کرد و چجوری میشه این کودک رو کنترل کرد. حالا شاید بعض از مجموعه که مثل مجموعه ما توی این ساعت هم بانیم برخورد کردن که کودک یا کودک هایی در یک تایمی وارد محیط میشن، حالا یا با حالت پرخاشگری یا با حالت هیجانی آوازی، بعد این کنترل کردنش که نه آسیب به اون کودک برسه نه آسیب به فضای درمانه سوسال برسه، این هم یه توضیح اگه بدیم نمیتونش.
بله جدا از هیئت ما برای بحث برگزاری نماز هم خیلی وقتا مشکل داریم. بچه های کوچیکی که میان تو اون تایم بدو بدو دارن، خب بعضیا میخوان تمرکز داشته باشن نمیتونن. ببینید توی هیئت کارکرد مهد هیئت میخواد کمک بکنه به والده، نه اینکه جای والدین رو بگیره. من به عنوان پدر یا مادر یه رسالت یه وظیفه دارم، اصل کار تربیتی هم به عهده منه. مهد هیئت یا مهد مسجد میاد که به من کمک بکنه، ما گاهی میسپاریمش به مهد بچه‌مون رو، بعد از اون مربی که بچه ممکنه پیوند آنچنانی باش نداشته باشه یا علاوه بر بچه من مثلا 15 تا 20 تا بچه دیگه هم اونجا ریختن، انتظار داریم که اینو تمام وقت اونجا نگه داره و یا شرایطی رو فراهم بکنه که این نیاد دیگه تو فضای مثلا مزاحم عزاداری اینها بشه. این عملا امکان پذیر نیست. دامنه توجه بچه ها، تنوع طلبی بچه ها، این که خسته میشن، این که بالاخره میزان توجه کافی رو دریافت نمیکنن تو محیط های شلوغ، بچه ها رو میکشونه. بچه ها هم که میان تو این فضا همین توجه ما به آمدن بچه ها، همین که ساکت بشین حرف نزن برو بیرون برو تو اتاق، همین خودش اینجا بیشتر توجه دریافت میکنه. اونجا میره 20 تا بچه نشستن، مربی مثلا فرض کن با 3 4 تا درگیره یا تو لحظه نمیتونه به همه که توجه کنه، اینجا که میاد همین درک اون از صداشو بلند که همه گردنا برمیگرده بچه رو نگاه میکنه، همه به این نظر میگه آقا این بچه پدر نداره مادر نداره بیا بعد ببرنش به امریخ جلسه اینا. خب اینجا که خیلی بیشتر داره بهش توجه میشه تا اونجا. این میخوام بگم یکی از دلایل همین تشویق هایی است که بچه‌ها میگیرن، داره تقویت میشه این رفتار. و اینجا کار پدر مادره، یعنی این واقعا تو هیئت هایی که مهد دارن یا حالا حتی اونایی که ندارن هم مسئله جایگاه پدر مادر تو بحث تو این جاها باید تبیین بشه. باید بهشون بگن که مهد فقط یه تسهیلگره، یه کمک کننده است. بنا نیست تمام کار تربیتی رو تو اون ساعت انجام بده. بچه بلند شد اشکال نداره، من پدر یا من مادر بلند میشم، ممکن از اون لذت وسط نمیدونم اوج روزه دیگه به قتلگاه رسیده، بچه اومده اینجا، خب بله من یه وظیفه اینجاست، حال معنوی خودم و یه وظیفه تربیتی که من راجع به نسل آینده دارم. این باید بلند بشم، باید برای بچه وقت بذارم، ببرمش بیرون، خسته شده، یه دوری بزنیم. گاهی اوقات بچه داره لجبازی میکنه، خب بقیه رو داره، ذهن بقیه رو خراب میکنه. من دیدم کسایی رو که این کارو میکنن، وسط ممکن نماز بوده، بچه شما ده سرسا کرده، همون موقع نمازشو سلام داده یا حتی شکسته، اگر خیلی بچه قشه، بچه شو برداشته برده بیرون. وسط عید بچه اومده اونجا شروع کرده سر صدا کردن، اینا عوض اینکه با ایمو اشاره با ریموت دکمه نمیدونم بکیشو بزنه یا نمیدونم میوتش بکنه، ورش داشته دستشو گرفته برده بیرون تو فضای بیرون، یه قدم زده بچه آرام شده، بچه هم یکی دو دقیقه است یه توجه دریافت میکنه، بعد میره اونجا میذاریش با یه شکلات با یه آدامس، میره دو قطعه تو هم محو شد، 10 دقیقه دیگه فرصت داری بشینی. بچه هم همه با هم یکی نیستن، بچه یه ساعت تو مد با اسب بازی با عروسک با کاغذ قلم گیره، یه بچه نه حتما باید مرتب. لذا این چیزی که در پاسخ فرمایش حضرت عالی به ذهنم میرسه اینه که پدر مادر نباید بی تفاوت باشن نسبت به بچه ها. اصل کار تربیتی مال پدر مادره تو هر شرایطی که باشه. من اون وظیفه خودم بدونم، حالا مهدم میاد کمک میکنه، دستش درد نکنه، 10 دقیقه بچه منو نگه داشت دیگه، خدا خیرش بده. من این از این داستان من خیلی تو مسجدها و یا هیئت‌های مختلفی که رفتیم پدر یا مثلا خب مادر دو تا سه تا بچه دستش خسته شده، یکی میاد اینجا، من پدر نشستم اونجا، ان توقعم اینه که حتما مادر باید به اینا رو جمع بکنه. نه خب چش کارم، من بلند میشم میبرم بچه‌ها. ضمن اینکه بعضی وقتا هم اگر ماها روش‌های درستی رو به کار ببریم، بچه‌ها آداب مسجد رو خوب یاد میگیرن. بچه‌ای که به هم میریزه، مهر برمی‌داره، سر صدا می‌کنه اینا، اگه هیچ واکنشی نسبت به این رفتارش انجام نشود، این رفتار کم کم درش نهادی نمیشه، یا با یه تأخیری نسبت به اون نرم منطقیش یا نسبت به همسالانش آداب مسجد یاد میگیره. بعد بچه بدونه که مسجد جای عبادته، هیئت این، آداب هیئت اینه، هیئت جای بازی کردن نیست. خب اینو چجوری باید به بچه یاد بدیم؟ با روزه خوندن و با نصیحت کردن و با اینکه بهش بیام حدیث بگیم که آقا مثلا اگه تو مسجد هر کل کلامه نمیدونم فلان تو مسجد اینا الهی؟ نه با اینا نمیشه. خب ما این لبخند خوبه، ولی خیلی وقتا ما این کار میکنیم، ما تو راه که از خونه راه افتادیم داریم میریم هیئت شروع میکنیم، بابا از سر جات بلند نمیشی ها، بابا از جات تکون نمیخوری ها، اونجا میشینی که قشنگ مثل بچه‌های خوب هیچ تکون نمیخوره. این همینه دیگه، با وعظ و نصیحت که نمیشه تربیت کرد. بچه توی سن سال موجود رفتاری است، یه رفتار رو انجام میده، پیامد رفتارش رو میبینه، اگه پیامد مطلوب بود رفتار ادامه پیدا میکنه، اگه پیامد نامطلوب بود رفتار احتمال استمرارش کم میشه. خب بچه‌ای که مسجد رو به هم ریخ، یه دفعه دو دفعه براش قانون وضع میکنن، بابا ببین مسجد جاییه، اگر این جملات کوتاه، سخنرانی طولانی نمیخواد، اگر این دفعه سر صدا کردی میریم خونه. خب محیط مسجد و بیرون اومدن برای بچه‌ها خوبه، یا همین میریم بیرون. تنبیه دیگه بسته به محرومیت، بسته به اقتضای شرط بچه است. و واقعا اگر بچه اومد اونجا نظم هیئت یا نظم مسجد رو به هم ریخت، بریم بیرون، دست بچه رو میگیریم میبریم خونه، امشب محرومی نمیریم. بله برای منم سخته، برای منم سخته، شب به قول ما تاسوعاست، عاشوراست، اومدم اینجا کلی برنامه، کلی آمادگی، یک سال گذشته، حالا همونجا بعد بچه من یا مریض احواله یا لجبازه یا نمیدونه داره بقیه خراب میکنه. این دیگه انتخاب با به قول معروف بنده و شماست که کدوم مهمتره. لذا رسالت پدر و مادر رو فراموش نکنیم و باید در بستر هیئت به اونها هم تذکر بدیم. این حق پدر و مادر خیلی خوب ممکنه نداشتن، مطالعه نکردن، در معرض قرار نگرفتن. با یه تذکر کوچیک پیوست مهد کودکتون این باشه که بگید مهد کودک برای نیست کار شما رو انجام بده، اومده فقط به شما کمک بکنه. اگه اینجوری روش صحیح با مثلا کار بچه‌ها اینه. عموما هم یکی دو تا برخورد جدی با برخورد خشن و عصبانی خیلی متفاوت. بچه بفهمه که این تو بمیری از اون تو بمیری نیست. اگه سر صدا کردم یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه بابام بلند شد منو برد از مسجد، دیگه محروم شدم. معمولا خیلی اگه اول کار خیلی راحت در بچه‌ها این چیزا شک میگیره و نادیده میشه. و ولی اگه زمان بگذره خب کار سخت میشه دیگه. خب کودکی دوم دوره آغاز مدرسه است، از 6.5 7 سال تا 11 12. این تعریف روانشناختی است. البته این احادیثی هم که هست که سه دوره تقسیم بندی میکنه، به نظرم این دو تا دوره به اون 7 سال اول میخوره، این دوره به اون 7 سال دوم میخوره، یعنی میشه تا 14 سال کشش داشت. ولی خب دیگه روانشناسی تقسیم بندیش اینه، میگه تا 11 سال شما اینو بیارید تا 14 سال ادامه بدید. خب بچه‌ها تو این دوره به لحاظ جسمانی رشدشون متوقف میشه، خیلی رشد آنچنانی ندارن. به لحاظ شناختی یه اتفاق خیلی مهم میفته تو زندگی بچه‌ها، اونم این که پایه‌های یادگیری درشون شکل گرفته، توان استدلال و تفکر رو پیدا میکنن. همین هم هست که آمادگی برای ورود به مدرسه رو تو این سن گذاشتن. غالب کشورها خیلی معدود انگشت شمار مثلا از 5.5 یا 6 سال شروع میکنن و بعضی از کشورها باز انگشت شمار ممکنه مثلا از 7.5 یا 8 شروع بکنن. اینا بسته به اقلیمشونه، یعنی رشد شناختی و اینا خیلی بسته به اقلیم هست، ولی معمولا در کشورهای مختلف دنیا از همین 6.5 7 تا 7.5 سال تو همین سن شروع مدرسه. چرا؟ چون بچه‌ها به لحاظ شناختی به این در واقع توان و ظرفیت دست پیدا میکنن که بتونن یاد بگیرن. حالا به لحاظ هیجانی اون هیجانات پیچیده‌ای که گفتیم، چون ذهن دیگه داره کار میکنه، حافظه هم فعال‌تر شده، دارن همین توان جبران که حالا یا در کینه و اینها میاد یا در حس قدردانی و تشکر میاد یا چیزای دیگه. به لحاظ اجتماعی ارتباطاتشون خیلی گسترده شده، بازی‌های گروهی. یه نکته هم به شما بگم توی ارتباطات، اون نکته مهمی که داریم چه تو کودکی اول و به ویژه تو کودکی دوم، فایده گروه و جمع چیه تو این سنین؟ یکی از مهمترین کاربرداش مسئله قانونپذیری و هنجارپذیری است. بچه‌ها تو بازی‌ها تمرین می‌کنن قانون‌ها رو. حالا تو کودکی اول قانون‌هایی که خودشون وضع می‌کنن و دقیقه به دقیقه تغییر می‌کنه. یه گرگم به هوا که بازی می‌کنه میگه اینجا خونه است. بدو میرد نفسش کم میگه خب حالا اینجا خونه است. یا مثلا این قوانینی که خودشون وضع می‌کنن، مثلا تو بابایی، مثلا تو مامانی. ولی تو کودکی دوم دیگه میام به سمت هنجارهای اجتماعی. دیگه اگه فوتبال بازی میکنه این خط خط اوت دیگه. دیگه نمیتونه حالا چون این اینجا استاده اینجا خطه، یه خورده به عقب‌تر حالا خطم با این جابجا بشه. تو کودکی اول اینجوریه، قوانین بسته به شرایطی که بچه‌ها دارن جابجا میشه. ولی میفهمه که باید یه ضابطه‌ای باشه. اما تو این دوره قوانین خیلی مهمن و عموما هم بچه‌ها ارتباط به همسالان دارن تو این دوره. تمایل به ارتباط با همسالان همجنس، معذرت میخوام، تمایل ارتباط با همسالان هم پسرها و پسرها، دخترها و دخترها به شدت هم مقاومت میکنن، خیلی ها که بخواد مثلا غیر همجنس وارد بازیاشون بشه. به لحاظ اخلاقی هم شناختی رو یه خورده بیشتر توضیح بدم بعد میام به اخلاقی میپردازیم. بچه ها به لحاظ تفکر پایه های تفکر رو دارن، میدونن که هر چیزی یه دلیلی داره، برای هر کاری باید یه منطقی چید، اما خودشون به لحاظ تفکر هنوز به اون مرحله نرسیدن که بتونن این منطق رو با جزئیاتش کشف بکنن. لذا به لحاظ تفکر چی میشن؟ به لحاظ تفکر وابسته به یه قدرت میشوند. این رو تو ذهنتون نزدیکش بکنید با آنچه که ما برای 7 سال دوم داریم. 7 سال دوم داره چیه؟ داره تعبد، داره بندگی، داره اطاعت پذیری. تحقیقات علم روانشناسی هم کاملا مؤید اینه، یعنی همین رو داره تجویز میکنه که میگه بچه ها تو این دوره به شدت وابسته به یک منبع قدرت هستن، یعنی خودشون رو اینجوری با یه منبع قدرت تعریف میکنن. حالا این منابع قدرت تو اوزای مختلف متفاوته. تو کلاس درس خانم معلمم، توی یه جای با مثلا کلکر واسه بابام برام اینو خریده، بابام این کارو میکنه، توی یه جای داداشم این کارو کرده، توی یه جای خالم این کارو کرده، هر چیزی. ولی خودشون رو با منابع قدرت، چرا؟ چون میفهمن که کارها باید یه دلیل و منطقی داشته باشه، ولی خود و میفهمنم که خودشون این کارا نیستن. لذا خودشون رو با منابع قدرت چیکار میکنن؟ منطبق میکنن، با اونها ذیل اونها تعریف میکنن. خب به لحاظ اخلاقی هم باز یه ویژگی که هست اینجا بچه‌ها دارن که خیلی فرصت ممتازی است برای تربیت اخلاقی بچه‌ها و در واقع آموزهای اخلاقی، اینه که بچه‌ها تمام نگاهش اینه که از چشم اون منبع قدرت نیفتن، یعنی فرار از دختر بد یا پسر بد شدن. تو این دوره اشتیاق به دختر خوب یا پسر خوب بودنه، تو دوره دوم خیلی ممکنه تشویق ها دیگه براشون خیلی چیز نداشته باشه. اینا که میگیم نه اینکه کاملا بی تاثیره، نه، یه پیرمرد 90 ساله بالاخره تشویق شدن، اینا تو جمع توجه قرار گرفتن براش مهمه، ولی به لحاظ اولویت اثرگذاری دارم عرض میکنم خدمت شما، اینجا بیشتر دنبال اینن که از چشم اون منبع قدرتی که براشون مهمه، یه ویژگی هایی داشته، یه کاریزمایی داشته که خب بچه بهش جذب شده، از چشم اون نیفتن. بله بله، یعنی بعضی چیزایی که هست که حالا ما بعضی وقت از این واژه ها هم بد چون استفاده میکنیم کارکرد تربیتیش از دست میده. تا تعقیب تو من باید قهرم، پس من باید قهر میشم. اگه این درست استفاده بشه مادر دیگه نیاز به هیچ ابزار کنترلی دیگه نداره. همین فقط درسته. بچه ها رو ببین شما، مثلا یه بچه دبیرستانی رو که این سن و سال رد کرده، معلم بهش بگه که اگر مثلا فلان امتحان کم بگیری اخراجم، اخراجم مهم نیست. به این بچه بگید نمشقات ننویسی میفرستم دم دفتر، ببین دیگه چی میگذره. حالا دم دفتر مگه چی میشه؟ ببین اونجا اسمش میریزم دیگه، برو میشه سر جا. ولی چقدر میترسه. این همین که از چشم اون منبع قدرت افتادن برای بچه‌ها خیلی مهم میشه. خب برگردیم، اینا البته خیلی نیاز به بحث داره، من چون میخوام بیام که برسیم حداقل تا جوانی برسیم، همینجوری فقط یه نوکی میزنیم و رد میشیم، ولی هر کدوم اینا جای بحث داره. از این ویژگی که بچه‌ها دارن به لحاظ شناختی و اخلاقی تو هیئت چه استفاده هایی میشود کرد برای تربیت، این وابستگی رو ما تو هیئت میتونیم ایجاد بکنیم. همین چیزایی که البته خیلی به قول معروف بدون توجه به پایه‌های منطقیش اینا شکل گرفت، ولی اقلا یه گفتمان ایجاد کرد، یه تحریر اجرا کردن تحت عنوان حلقه‌های صالحین، با یه چینشی که نمیدونم این سر حلقه داره باز نمیدونم فلان تا برسه مثلا به ارباب حلقه‌ها و فلان اینا. این خیلی طرح تربیتی فوق‌العاده است که البته در اجرا خیلی خیلی زه همه ماها کار کردیم دیگه. ما خودمون از اولین تشکیل دنده های حلقه های سالم بودیم، تو مسجد خودمون کار کردیم، دلسوزی هم کردیم. عموما هم کارهای ابلاغی اینجوری میشه دیگه، کاری که بخواد از بالا به زور مثلا بگه آقا همه کار تعطیل کن فقط آمار حلقه به من بده، همین برمیادش. ولی کار بر به نقطه شروع وصل کردن بچه‌ها به مربی، بچه‌ای که به لحاظ شناختی میدونه که باید وصفش باید خودشو به یه منبع قدرت تعریف کنه، اینجاست. و بعد از طرفی این بچه‌هایی که تو این سن و سالن، به این سن و سال، به این سن و سال، اینا باید نیازشون چیه؟ اینا نیازشون تو این سن و سال خواهیم رسید اینه که باید متربی داشته باشن، به یه چیزایی رسیده میخواد اونا رو منتقل بکنه. این چفت و بس کردن اینها یکی از کارهایی است که به راحتی توی بستر هیئت و مسجد میشود انجام داد. هم ظرفیت و توان این رو به کار بگیرید، هم نیاز اینو برآورده بکنید. این تو 7 سال دوم، 7 سال سومه، دوره چیه؟ 7 سال دوره وزارت، دوره مشاورت، دوره اینکه باید بیاد دیگه درگیر کار جدی بشه. به این دیگه نمیتونی بگی مثلا فرض کن تو بیا مهر بچین و کف جفت کن و فلان جفت کن دیگه، مثلا یا برو از چیز بالا پرچم بزن اینها، ولی اینا میمیرن برای این کارا، این بچه‌ها برای این کارا میمیرن. این دنبال مدیریت کردن وزارته. البته الحمدلله تو این 5 6 سال ما الگوی خوبی از مدیریت در، یعنی وزارت مساوی با تعطیلی و بتالت، ولی اون وزیری که به معنای خوبشه. ولی این نه، این بچه‌ها دنبال کار بدو بدو، دنبال کار کف میدون و از ستون برو بالا پرچم بزن تا صبح بشین تو مسجد میدونم تعظیم بکن، این دنبال اینه به شرط اینکه هدایت بشود. این دنبال مدیریته، فکری داره، طرحی داره، آدم زیر دستش باشه، به اونا بگه این کار بکنه، بچه‌ها مورد ارزیابی قرار بگیره و رشد بکنه، دخیل بشه تو تصمیم گیری ها. لذا این بحث این گروه های مربی محوری که 5 6 تا از این بچه‌ها واسه همه شما هم تجربهش دارید، یعنی هر کدوم از ما که کار مسجدی کردیم دیدیم توی سن و سالی بچه‌های دوره ابتدایی جلد ما میشه، میپیچه دور و بر ما، آقا مثلا من اینجوری شدم، آقا دوست داره برای شما تعریف بکنه. یعنی همین هستنم تو هر مسجد یا هیئتی 4 5 نفر هستن که این جذبه ها رو داشته باشن که بتونن 4 5 تا بچه رو با هم دیگه دور هم جذب کنن. اینجا در واقع یکی از کارهایی که، و ضمن اینکه بعد از اینا کار بکشی، این بچه‌ها از این کارها خسته نمیشن، از عرض کردن، از قرآن پخش کردن و مهر جمع کردن و قند دادن و نمیدونم پرچم زدن و کف جفت کردن و اینا براشون اتفاقا شخصیت میاره، جایگاه میاره. حالا بعد مثلا یه تعریفی هم ازش بکنید و این سیستم تشویقی که دیده بشه کارش، که چه میدونم حالا جایزه بدید، کارت امتیاز بدید، یه ورقه باشه مهر بزنید، باری کلا ما دیدیم هر از چنگای اسمشون. یه وقتی ما تو مسجد یه امام جماعتی داشتیم، خیلی الحمدلله از این لحاظ حواسش جمع بود، اصلا نوجوانی بلند میشد اذان میداد، عمو داشت اقامه رو میگفت، وسط اقامش یه دفعه برمیگشت میگفت سلامتی مؤذن نوجوانمون هم مثلا یه صلوات بفرستید، آفرین، اسم کوچیکش هم میگفت. این خودش دنیایی بود دیده شده، ضمن اینکه حالا این مسئولیت های کوچیک حتی. و گفتیم که گروه های همسالان هم اینجا باز کارکرد داره برای بچه‌ها، که گفتیم ضابط مندی اینا که میتونید شما برنامه‌های جدا از هیئت براشون تعریف بکنید، برنامه های ورزشی، برنامه های که دیگه میگم اینا رو خیلی نمیخوایم باز بکنیم، فقط منطق کار دست شما بیاد. الحمدلله همتون هم اهل تجربه اید، هم فقط من میخوام اینو بگم به شما که تو منطق کار کردن با این بچه ها به خاطر این ویژگی هایی که بچه ها داره میتونه این باشه، و دیگه ایده ها و مسائل بعدیش با خود شماست. خب جان منبع، یه کتابی رو آقای، من البته متاسفانه خیلی اهل کتاب مطالعه کردن نیستم، بیشتر با لابلای این مقالات و اینا چیز میکنیم، ولی یه کتابی داره آقای آقا تهرانی تحت عنوان تربیت مهدوی، آقا مرتضای آقا تهرانی. بله بله بله، او ایشون، حالا ما هم خودمون به این منبع قدرت وصف کنیم، ایشون آقا هم رشته ماست دیگه، مثلا روانشناسی خونده و اینا. تربیت مهدوی فکر کنم یه کتاب قطوری هم هست، همین دوره ها رو اومده ایشون گفته، حالا مثلا اسمم گذاشته دوره، نمیدونم مهدی باوری، دوره مهدی یاوری، کتاب خوبی است. حالا ایشون با اون نگاه های اخلاقی ویژه‌ای که داره و دانش روانشناسی که داره، فکر میکنم کتاب خوبی باشه برای اینکه ما برای من مخاطب شناسی تو دوره مختلف، به نظرم کتاب خوبی میاد. خب اما دوره نوجوانی،
ملاحظاتی هم که تو این دوره هست هم دیگه کنید، مثلا چه نوع رفتارهایی مثلا اینها شاید نتیجه عکس بده، چه نوع مثلا اشارات اشارات ما کردید شما مثلا
بله
ما قهر میکنم مثلا اینها نتیجه عکس بده، تو اگه بشه یک مقدار دیگه هم توضیح
بدید. ببین ملاحظات همین کنترل، این که بچه، من حواسم هست این بچه به لحاظ عاطفی با من پیوند برقرار کرده، یه وقتی این ارتباطه، یعنی قطع ارتباط یا تهدید به قطع ارتباط اینقدر شور نشه که بچه بگه آقا خب اینم که به درد نمیخوره، بچه همین بچه آره احساس بکنه از چشمش افتاده دیگه، این همین مسئله یأس و نابینی اینا دیگه مبانیش هم میتونید برید دیگه، که میگه آقا این بالاتر، اگه بنده احساس بکنه از چشم خدا افتاده این بالاترین گناهشه واقعا دیگه، یعنی غیر قابل جبران هم هست دیگه، به پوچی میرسه. بچه هم تو این سن سال اینجوری زیاد میشن، واقعا به اون حد هم نرسه، ضمن اینکه منم بدونم به عنوان یه مربی که این یه ابزار خوبی است، این بچه که الان جلد من شده اینو من میتونم اینجوری کنترلش بکنم، یه تعادلی برقرار بشه بعد ببین که هم من نقش مربیگریمو داشته باشم، همین که از یه حواسم باشه اگه یه تشریح زدم باز یه جای دیگه، یه مثلا یه جای این مثلا یکی از ملاحظات همین میشه، بچه‌ها برای طولانی مدت در معرض بی‌توجهی یا کم توجهی این مربی قرار نگیرن، این برشون سخته، تا یه جایی دیدیم مثلا اشتباهی کرد که نیاز بود یه خورده کم توجه بشه، از این ور دیگه باز یه جایی یه بهانه دیگری، یه بهانه خیلی پرتی گیر بیارم که باز بیاد در توجه. بچه‌ها دوست دارن تو کانون توجه باشن، انسان دوست داره، انسان دوست داره که در کانون، یعنی همه به او توجه بکنن، خوبیاش دیده بشه.
روش‌های تنبیه مثلا یک متربی، خب
تشمجم
مثلا مثلا اخلاقیات بدی داره، حرفایی که داره تو فضای هیئت بچه رو برده اردو، یه سری بالاخره به خاطر تربیت ناصحیحی که حالا قبل از این سن داشته تو فضای خانواده، بعضی رفتارهای مثلا خلاف اخلاق رو انجام میده، اون روش برخورد مربی تو این سن مثلا باید حتما غیر مستقیم باشه، مستقیم باشه، اینها
را میتونید مثلا اگر فضا فضای تربیتی باشد، یعنی چی؟ یعنی بچه هایی که دور هم جمع کردید بچه هیئت ها رو فضای مست، یعنی فضا فضایی نیست که تشویق کننده و ترغیب کننده به سمت کار مثلا خلافت، فضا فضای تربیت، بهترین روش تقافله، چون اصلا خود این توجه نشون دادنه خودش تقویته، بچه ها حساسیته، به یه حرفی زد یه دفعه دید که عجب، شما تو خونه هم نگاه بکنید بچه ها ممکنه مثلا به چرخی مدتی ساکت نشسته یه جایی داره کمک میکنه اینا که وظیفه شه، حالا یه وقتی پاش خورد به لیوان آب، یه دفعه از چپ و راست میاد، من کوری جلو پاتو نگاه کن. اتفاقی که در عمل میفته، من درست دل من خنک میشه مانو پدر یا مادر، ولی اتفاقی که میفته اینه که این بچه به واسطه این رفتار مورد خطاب قرار گرفت، به واسطه این رفتار نامطلوب و مرتب به واسطه رفتارهای اون. لازم میبینید بچه به جای میرسه که گاهن کتک میخوره ولی دست از کارش هم بر نمیداره، چون در ناخودآگاهش اینجوری نقش بسته که من اگه بخواد اسم من سر زبونه باشه باز از این کارا بکنم، حالا یه خورده مثلا دردم داره یه کتک، ولی من در معرض توجه هر جا میرن در مورد من سو یک بچه شریه پدر ما رو در آورد چنین که همش به واسطه اینا در معرض توجه.
بله
اصلا احساس لذت نیست. ببین انسان به صورت ناخودآگاه یا شاید غیر اختیاری به دنبال اینه که در مورد او صحبت بکنن. من اگه اینو درست تنظیم نکنم این بچه روحیاتی درش تقویت میشود که روحیات نامطلوبی است. لذا میبینی مثلا بعدش هم نمیاد بگن این مثلا همه رو میزنه، تازه سینش میگه آره میزنم میخوای تو رو بزنم، این مثلا قلدری هم میکنه، چون اینجوری مورد توجه قرار گرفته. این فضا فضای تو اگر فضای غیر تربیتی است یا این رفتاره دیگه از یه بار دو بار گذشته، میبینید نه به صورت یه عادت رفتاریه و داره جمع و خراب میکنه، این نیاز به مداخله داره، نیاز به مداخله داره، بله بیاریدش. بچه‌ها تو این سن سال گفتیم پایه‌های شناختی رو دارن، تو این سن با بچه‌ها میشود صحبت کرد. باز حالا به برکت این سوالی که پرسیدید، مثلا نصیحت کردن به طور کلی مقاومت ایجاد میکنه تو این سنین. چرا؟ تو این سنین بالا که طرف به یه پختگی رسیده میفهمه که آقا هر کی داره نصیحت میکنه الزاماً نمیخواد برتری و تفوق خودشو بگه یا او رو ضایع بکنه، ولی تا قبل از این سن بیشتر توصیه اینه به جای مواجهه مستقیم یه فرد ثالثی رو تعریف بکنید، فوشاتون رو به او بدید، این خودش میفهمه. این شخص ثالث کجاست؟ قصه ها و روایات. تو قصه ها میگید مثلا، حالا تو این دورم اینو داریم دیگه، میگم مثلا نوجوان تو این سن و سال اسم مسائل نوجوانی که داره، مستقیم بهش نگید این کارت زشت بود، هی بهش تذکر ندید. همینش از اینجا هم داشتیم ما، گفتیم اینجا گفتیم با یه عروسک و مثلا بازی اینا بگید، اینجا مثلا با اون تشویق کردن و فلان، اینجا داریم میگیم که مثلا تو این دوره بیشتر با حکایت ها و با روایت ها با اینه. بله غیر مستقیم. چطور ما یه فیلم سینمایی میریم میبینیم اومدیم بیرون دیگه همه جمون میشن، نمیدونم سوسانو میشن فلان میشن، اینا همینه. بله بله اصلا داستان ها فایدهش همینه. منطق قرآن رو هم که اگر نگاه بکنید یه داستانی رو تعریف میکنه چند بارم تعریف میکنه بعد میگه فعتبر یا اول رفسر، یا مثلا عبرت بگیرید ازش، این باید عبرت شما بشه. داستان صرف این که یه خاطره ای نقل بشه یه ساعتی مثلا پر بشه نیست، واقعا مایه عبرت گرفتن. برای در قالب داستان ها میشه به بچه ها گفت یه چیز رو دیدی تو جمع، ولی اگه واقعا حاد شد باید انفرادی بگیریدش، تذکرات جدی داده بشه به بچه ها. بچه ها بالاخره انسانه، یه موجود سرکشه، یه اگر یک قوای وجدانی و اخلاقی درش هست در مقابلش دو تا دشمن هست، نفسشه و وسوسه شیطانه. نیاز داره به تربیت، بکشیدش، مؤاخذش بکنید، حتی تنبیهش بکنید. حالا تنبیه چی باشه چه جوری باشه اینا دیگه اقتضا داره، شرایط داره. باز همین بینابین باشه، جوری نشه که بچه ببره دیگه بگه اینا هم به درد نمیخورن، جوری هم نشه که بچه بگه عجب مثل که هر کار بکنیم کسی چیزی نمیگه، عجب جذاب آدمای مهربون خوبی هستن، تا هر چی بریم جلو اون میاد، اون ته نداره که امیالش و وسوسه ها، ولی باید تنظیم بشه. بفرمایید ببخشید آجاد.
بعضی از جوابان همین گرفتیم صحبت کرد، ولی همین مثلا پدر نصیحت کنه خوبه یا یه دفعه مثلا دوستش یا همسایش قدیمان یه افراماتی بود بعد تخریب کردن در جمع واسه بزن فرزن تو جمع بگیر استرزنش کنه یا تنهای باشه
ناجا اصلا نمیشه. بله خیری نیست جوابش، یه سفره فهم میشه کلی توضیح داره. اینکه پدر بگه تو این سن و سال بچه ها معمولا از پدرها حرف شنوی دارن، اگر میگه عرض کردم اگر مقدماتش فراهم باشه، اینکه میگه پدرها حرف شنوی دارن، اقتضاعات دوره سیادت دوره 7 سال اول که حالا تو این دوره هم هست اینجا هم میاد، بعد عرضم به حضور شما که جایگاه پدر تو خونه، اون اقتداری که پدر از خود، پدر به عنوان یه موجود اعصاب کورد عصبانی که به همه چی گیر میده تعریف شده، به عنوان موجود منطقی که آزادی رو میده ولی به جاش ممکنه تذکرم بده برخورد جدی هم بکنه، این بستگی به اون این اقتضاعات داره. خب برادر یا خواهر بزرگتری باشد نباشد، بچه ها وابستگی هاشون، ولی معمولا خود من متوجه میشم که مثلا الان این، یعنی اینو خود یه پدر تو فضای خانه میدونه، حتی ماها تو فضای هیئت میدونیم دیگه، میگم آقا این تذکره الان مثلا روحانی بگه مثلا این میوندارمون بگه، این آژاها که رئیس هیئته بگه، این جوونه بگه، اینا کاملا بسته به شرایط اون رفتار اینا رو میشه یه خورده تعامل بکنی میشه. حالا این نکته رو مادرش بهش بگه، این نکته رو من بهش بگم، این نکته رو بگیم داداش، این نکته رو بگیم مثلا عموشم خیلی دوست داره فلان، این دیگه اینها سرمایه‌های اجتماعی هستن دور بر شما که باید به کار بگیریدش. نکته دومی هم که فرمودید که نصیحت کردن
خودش بکنه یا دوستش
نه. یه نکته سوال آخرتون چی بود؟ آها تو جمع. باز اینم اختزا داره. اگر مقدماتش فرام باشه گاغا تهدید به این که دیدید اینو میگن آقا دفعه دیگه ببینیم اشتباه کردی سر صف اسمتون اعلام میکنن. اگر این تهدیده و این تذکرات پشتش باشه اونم با ملاحظاتی که یعنی شما بدونید این بچه بچه‌ای است که اگه یه دفعه بیاد اینجا دیگه واقعا درست میشه. ولی غالبا اینجوری نیستن. یعنی این همون مستاق همون حدیث میشه که نصیحت کردن در جمع در واقع خار کردن و تحقیر طرف مقابله توصیه. ولی بعضی وقتا این میگم اینا همه اقتضا داره، یعنی شما باید اون آدم بشناسید خودتون رو، موردی که در موردش میخواید تذکر بدید. وقتی مشقش رو ننوشته فلان اینا، خب حالا میگیم مثلا برای مشق ننوشتن بگنم خیلی ده تا دیگه مثلا مشق نمینویسن. ولی یه وقت یه مسئله ایست که حالت سر داره، حالت راز داره، یا مسئله ایست این رو بیاد بگید خود طرف دیگه همه چیز شدت براش عادی میشه، مثلا تو جمع احساس بکنه اون شخصیتش و هویتش خدشه‌دار شده. اینا همه اقتضا داره. آجا
از روش نصیحت هم فرق داره. یا شما با مثلا یک برخورد منفی تو جمع در شخصیت بچه خورد میکنی، یا مثلا خیلی محترمانه یه تذکر به شخص میدی خود بچه هم مثلا این مقدار
بله با شوخی میگی، نمیدونم با اخم و اصحابی میگی شخصیتی کرد، اینو میگم اینا واقعا خیلی خیلی اختزاعات. ولی به طور کلی اگه بخوام میگم از نصیحت کردن بپرهیزید، اگه میخواد نصیحت بکن بپرهیزید، منظور که تو این تا قبل از این سن و سال نه که نصیحت بی تفاوت باشید، در قالب یه شخص سومی رو گیر بیارید، حتی داستان بسازید. ما واقعا تو این دوره نوجوانی میگیم بچه‌ها اگه درگیر مسائل مثلا ارتباطات و انحرافات مسائل دوران بلوغ میشن، خودشه نگید بگید آها تو اینجوری هستی، تو آدم نمیدونم گناهکاری هستی، تو فلان هستی، که این در واقع براش عادی بشه قبح اون گناه برزی. بعد مدت بگه آخه من که اینجوری ام دیگه، پس تا اینجا که تا تهش برم. اینو به شخصیت شخص ثالث بگید، عبرت ها اینا براش خیلی مهم. از این سن به این ور نه نصیحت کردم واقعا مسئله نداره. مثلا اینه
که جناب استاد مثلا گردش پدر میزدن فرزندان الان نمیزنن،
کدومش خوبه؟ کتک هم یکی از نیازهای تربیتی انسانه که متاسفانه مورد غفلت باشه، مثل خیلی چیزا که توی
دوستان سوالات در پیشه با موضوع پیش بره اینوار
ارشادتون وقت کمه برسیم
تشکر از شما. در مورد روش‌های مستقیم صحبت کردید، می‌خواستم ببینم که می‌تونید در مورد روش‌های تأثیر روی ضمیر ناخودآگاه که برای آموزش هستش خود توضیح بدید؟
اونایی که قائل به ضمیر ناخودآگاه هستن عموماً نهضت‌های در واقع تحت عنوان روان تحلیلگری یا روانکاوی اینا شناخته میشن. اونا اشاره شد، حالا من با اسم و شناسنامه نگفتم، ولی اونا قائل به 5 سال اولن. میگن ناخودآگاه انسان، اون صندوقچه‌ای که مخفی است و خیلی سخته، اون تا 5 سال اول شکل میگیره. اتفاقات و وقایعی که تو 5 سال اول هست اون ناخودآگاه رو شکل میده. بعد بچه‌ها یه دوره کمونی رو طی میکنن، دوره‌ای که در واقع آرام و فلان خیلی. اون وقت از ابتدای نوجوانی تقریبا 10-11 سال شروع میکنه اون ناخودآگاه اثرات خودش رو در رفتار و در شخصیت انسان بروز دادن. برای همین هم هست که میگن اگه مشکلی هست باید برش گردونیم به کودکی، به ناخودآگاهش، ببینیم تو کودکی چه اتفاق افتاده، اونا رو درست کنیم رفتار رو درست میشه، که میرن سراغ تلقین و خواب مصنوعی و نمیدونم این چیزا. خب ما اینو دیگه غیر مستقیم اشاره کردیم، گفتیم بچه‌ای که مثلا تو هیئت بزرگ بشه، بچه‌ای که با ذکر مصیبت بزرگ بشه، بچه‌ای که فضای اتاقش این باشه، این تقریبا همون بود دیگه. یعنی مسئله ضمیر ناخودآگاه همینه. تا مثلا حالا بچه‌ای که در معرض چیزهای متفاوت یا فضای متفاوتی قرار بگیره، اونایی که قائل به ضمیر، خیلی ها که اصلا این چیزا رو قبول ندارن تو روانشناسی ناخودآگاه،
تکرار و تصویرسازی اینا رو میگفتن که تو دوره نوجوانی میشه ازشون استفاده کرد.
ما هنوز به دوره نوجوانی نرسیدیم.
در مورد نوجوانی سن.
بله بله، چون مسئله ضمیر ناخودآگاه رو فرمودید، ضمیر ناخودآگاه یه داستان، یه در واقع یه نهلای روانشناسی که فقط هم خودش، البته خودش هم خیلی محکم پاش هستن، ولی مثلا رفتارگرا، شناختگرا، انسانگرا اینا خیلی این چیزا رو محل نمیذارن، میگن آقا انسان اصلا تثبیت نداریم. انسان به نظر میاد اسلام هم اینجوری نگاه میکنه به انسان، چون قائل به تثبیتن، میگن آقا تا یه سنی دیگه به بعد از دست رفت دیگه تمام، یعنی هر چی تا 5 سال یا بعضی تا مثلا تا 7 سال تا 12 سال میگن، میگن به بعدش دیگه محصول اونه. اینجوری نیست. خب اما بریم سراغ دوره نوجوانی. بله، یه صلوات خلاص جسمانی یه اتفاق خیلی مهمی توی در واقع انسان میفته که اتفاق 4 تا پیامد داره. این پیامدها یکی دو تا شما میدونیم، یکی دو تاش هم از ذهن ما مغفوله و اتفاقا یکی از نقاط عطفی که تو زندگی انسانه و تشکیلات به طور کلی، حالا به ویژه هیئت به عنوان یک سازمان منظمی که هدف تربیتی داره، رسالت ویژه‌شو گذاشته روی رشد و تعالی و کمال انسان، میتونه خیلی کمک بکنه برای حل و فصل و معضلات. اینجاست چه اتفاق مهمی میفته؟ اضافه شدن یا فعال شدن هورمون‌های جنسیه که تا حالا غیر فعال بودن یا اثرگذار نبودن. دو تا اثرشون اثراتی است که خودشون نشون میده. یکی اون اثر در واقع بهش میگن صفات اولیه، توان باروری است که ایجاد میشود و نشانه‌هاش در خانم‌ها و آقایان ایجاد میشود با یه فاصله، حالا خانوما جلوتر، دخترها جلوتر از پسرها هستن. و یکی هم مسئله تبدیل کردن یک کودک به یک بزرگسال که این بالاخره به لحاظ ظاهری و اینها یه پسر بچه‌ای که حالا با اون قیافه کودکانه باید تبدیل بشود به یک مردی که حالا میخواد مثلا یه آمادگی جسمانی رو باید داشته باشد. این دو تا فرایندی است که اتفاقاتی است که پیامدهای هورمون‌های جنسی است که ما می‌بینیم، خیلی هم مشکلی نداریم باهاش. اما اون دو تا اتفاق دیگری که می‌افته، یکیش تو زمینه هیجانی است، هورمون‌های جنسی چون تو خون ترشح می‌شوند و به تمام بدن می‌رسن، بچه‌ها رو تو این سن و سال بچه‌های تکانشگری می‌کنن. تکانشگر یعنی چی؟ تکانشگر یعنی دمدمی مزاج، یعنی غیر قابل پیش‌بینی. یه دفعه خیلی خوبه، کوکه، فلانه، یه دفعه میبینی اعصابش خورده، اصلا به اندک چیزی به هم میریزه، قهر میکنه، دعوا میکنه، اصلا میاد یه اینقدر قربون صدقت میره، اصلا نمیفهمی چیه، غیر قابل پیش بینی. کاملا عرض کردم بچه‌ها یکی از تأثیرات هورمون‌های جنسی بله روی هیجانات بچه‌ها اینه که بچه‌ها به لحاظ هیجانی تکانشگر میشوند. تکانشگری یعنی غیر قابل پیش بینی میشه هیجانات و احساساتشون، عواطفشون. و واقعا هم خودشون کلافن، این اول میگم ماها به عنوان پدر و مادر یا به عنوان کسایی که داریم تربیتی کار میکنیم به این توجه نداریم. عموما هم گیرمون و دوام اینه که عوض شده، اصلا یه آدم دیگه شده، اینجوری نبوده، این اصلا به داداشش نمیزد، این اصلا این کارا رو که اصلا روش جواب منو نمیداد. ولی و اینو ما بیشتر میگیم که این عوض شده، ولی اینو بدونیم که بیشتر از ماها با من پدرم خودمون بچه تو این دوره کلافه است. ما تو فضای مدرسه کار میکنیم، بسیار از این نوجوانا میان درد دلشون که باز میشه عموما این حرفو میگن، میگن آقا نمیدونیم چمون شده، من اصلا دوست نداشتم جواب بابام بدم، من اصلا دوست نداشتم مثلا این کارو بکنم، اینجا برم با فلانی برم سیگار بکشم و و و چیزای دیگه که ممکن
میشه.
غیر ارادی نیست، تصمیم گیری رو براش سخت میکنه، یعنی تصمیم صحیح گرفتن رو براش سخت میکنه، انتخاب دیگه. یعنی یه دورایی است این غلیان هیجانات اینا هست، توان ریسک پذیری که اضافه میشه هست، تعهد و وابستگیش به جمع هست، اینا همه میکشوننتش به یه سمتی که حالا یه کورسوی کوچیک هم هست که میگه نرو، این کار درست نیست. زور اینا بیشتر میشه و این هیجانات هم کمک میکنه به این که حالا تا چه میدونم یه بقولا فتنه داخلی، نتونه خوب تصمیم بگیره، دوچار اشتباه بشه در تصمیم گیری. آره عموما هم پشیمان میشن، البته عموما مال اول راه، بعد دیگه کم کم اگر برخورد محیط به ویژه والدین درست نباشه دیگه براش عادی میشه، دیگه براش عادی میشه. این یکی هم تو ارتباطاتشون باز هورمون های تاثیر رو ایجاد میکنن. البته بچه‌ها به لحاظ اینکه به دنبال نشون دادن خودشون هستن، گفتیم 7 سال سوم دوره مشاورت و وزارته. اینه چجوری نشون میده؟ با اینکه بگه آقا من بزرگ شدم، من میتونم این کارا رو انجام بدم. پدر مادرام که به چشم همون بچه اینجوری نگاهش میکنن، میگن بشین بچه‌ای، حالا یه تعبیری هم که دوره نوجوانی میکنن بهش میگن دوره شترمرغیه دیگه. یه جایی بهش میگن که میگه آقا این کارو میخوام بگم، میگه بچه بشین بچه، هنوز به تو نمیده این کارو. یه وقتی بچه کاری میکنه میگه خجالت بکش خرسه گنده، بزرگ شدی تو دیگه مرد شدی، تا کی میخوای این کارا رو بکنی؟ یعنی واقعا بچه‌ها تو این 7-8 ساله واقعا نمیدونن که الان بزرگ شدن نباید این کارا رو بکنن یا بشین هنوز بچه‌ای به تو نیومده این کارا. این واقعا یه و برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن عمده مواجهشون با والدین دیگه یه کارا رو میخوان انجام بدن من میشن. بعد تو فضای همسالان هم خب یه مش آدمی هستن که همه همدیگه رو درک میکنن، اونجا فرصت بروز ایجاد میشه، خودشون نشون میدن، لذا یه خورده پاشون از خانواده کنده میشه و به جمعهای همسال دیگه شبا دیرتر میاد، دیگه بهونه گیری میکنه که میخوام برم اردو، میخوام برم خونه دوستم، میخوام بریم باشگاه، میخوام اصلا با دوستم با هم بریم مسافرت، یک کارای این چنینی. این در واقع یک مبارزه ایست با والدین برای اینکه بگه آقا من بزرگ شدم، من دیگه بچه نیستم. آره و این بله همون مستقل شدن و اینکه من میتونم روپای خودم باشم. و این البته اضافه بکنید با هورمون‌های جنسی که گرایش به جنس مخالف رو هم در بچه‌ها ایجاد میکنن. این هم گاهن ما به عنوان یه چیز غیر طبیعی باش برخورد میکنیم. نه خیر، این یه اختزاییست که اون در واقع سازنده و خلاقی که این موجود رو طراحی کرده از این سن اینو اضافه کرده بهش. تا حالا دخترها و دخترها، پسرها و پسرها، حالا دیگه میگه که مثلا دوست داره بیشتر در مورد جنس مخالفش بدونه. چجوری درس میخونن؟ چجوری؟ حالا بدونه نه که مثلا ذهنمون دیگه همین اول بره که نه، کنجکاویه. اصل شروعش کنجکاویه، فقط دوست هم حساسیت نسبت به جنس مخالفه. حالا از خانواده هم که پاش بریده شده و الحمدلله زغال خوب و رفیق فلان هم که الان بسترش خیلی هست و بعد ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. خیلی تو این گیر نکنیم، بیایم به راهکارها برسیم. به لحاظ شناختی چه اتفاقی میفته؟ اینا چون مربوط به هورمون‌های جنسی بود من یه پرشی زدم این دوتا رو گفتم، برگردیم شناختی. بچه‌ها از سن تقریباً 13-14 سالگی به عالی‌ترین سطح تفکر میرسن که بهش میگیم تفکر انتزاعی. توان انتزاع داره، میتونه خودش تشخیص بده با دلایلی که قبلاً نمیتونست. بزرگترها به جاشون دلایلی میگفتن، چرا این کارو میگه؟ بابام گفته، نمیدونم بابام این کارو میکنه، ولی حالا نه دیگه، حالا خودش تشخیص میده، بر اساس این تشخیصش قضاوت میکنه که این کار خوبه اون کار بده، بر اساس این قضاوتش برنامه ریزی میکنه، من این کارو میکنم، من این کارو میکنم، بر اساس این برنامه ریزی های آینده ای رو ترسیم میکنه. منتها یه گیر کوچیکی که داره که این آینده، آینده تئوری، آینده رو کاغذه، تجربه آفری، هنوز محک تجربه نخورده.
آرمانی
بله بله آرمانه، هم تو روانشناسی داریم یه خود آرمانی تعریف میکنه برای خودش. هم بچه ها بیشتر تو رؤیاها هستن، بیشتر برنامه هاشون اینا، ولی این حالت، این نوید و این مژده رو برای ما داره که این بچه میتواند تحلیل بکنه، میتونه مثل بزرگا فکر بکنه، همه جوانب رو در نظر بگیره. خب ولی عرض کردم چون هنوز محک تجربه رو نخورده میاد میچینه برای شما، میگه آقا ببین رفیقم این کارو کرده، رفته وام گرفته، رفته مثلا فرض کن ماشین خریده، الان با ماشینش مثلا فرض کن داره کار میکنه، ماهی اینقدر استهلاک ماشینشه، اینقدر قسطش میده، اینقدرم برای خودش میمونه، خب اینا رو پس انداز بکنه میتونه ازدواج کنه، منم میرم این کارو میکنم. این تو کاغذ خیلی منطقیه. بعد یهو دفعه ارز جهانگیری مصرف میشه، میاد دلار میزنه بالا، پراید مثلا 12 میلیونی میشه پراید مثلا 50 میلیون، حالا این مثلا با 15 میلیون میخواسته وام بگیره و این کارو بکنه. محک تجربه رو هنوز نخورده، لذا عموما این تجربه ها خیلی قابل اتکا نیست. ماها بزرگترها میفهمن، گیرش اینجاست که خودش نمیفهمه، تو ذهن خودش این کامله، هیچ گیره نداره، همه چیزشو دیده. شما مال یه نسل دیگه هستید نمیفهمید، من حساب کتاب کردم برای این چالش هایی که معمولا بله خود دیگه. اگه این کلکلا اینجوری باشه دیگه شکست بخوره بعد رو برگشت نداره. اتفاقا همین نکتهش همینجاست که باید طوری برخورد کرد که فضای خانواده فضای بستنش که بگه من دیگه با تو اتمام حجت کردم، رفتی دیگه، رفتی ها دیگه، من کار نه، اینجوری نیست که. بله بله بله. خب این به لحاظ شناختی، پس گفتیم که تا 17-18 سالگی بچه ها برنامه ریزی میکنن، عرض میکنم خدمتون، باید برنامه ریزی بکنن، شکست بخورن، از شکست ها و تجربه. یه چیزی هم که بزرگترها معمولا اصرار دارن اینه که میخوان تجاربشون رو به زور تزریق بکنن تو مغز بچه ها، اصلا فرصت تجربه کردن رو بچه ها نمیدن. مگه خود من چطور تجربه کردم؟ بعد رفتم موتور خریدم، اینجوری شده، خوردم زمین، پدرم در اومده، حالا بچه‌م میگه موتور خطرناکه. خب بذار اینا یه موتور بخره دوباره بخوره زمین،
این تو بعضی مواقع ما بذاریم که کارو پیش ببره با کنترل نظارت، بعد خودش به این نتیجه برسه.
دقیقاً همین مدل.
اون مقبولیت که صورت گرفت دیگه تو موارد دیگه هم گوشت بده.
بله بله همینطوره. فرصت تجربه کردن برای بچه‌ها تو این سن و سال خیلی مهمه. خب نه، این که فرصت تجربه کردن، ببین پدر مادری که دو جا سه جا فرصت تجربه کردن داد جایی که کم خطره، اگه جای چهارم گفت نه، او بچه میفهمه که این پدر مادر مریض نیستن که فقط حال اینو بگیرن، پدر مادر موجوداتی نیستن که خدا آورده که فقط ضد حال بزنن به این. میبینه آقا مورد یک، مورد دو، مورد سه گفت آره منم کمکت میکنم، پشتت هم هستم، شکست نخور، گفت مهم نیست، جبران میکنیم. مورد چهارم محکم واسه میگه نه، حق نداری. این بچه گفتیم به تفکر انتزاعی رسیده، میفهم ممکنه نقم بزنه، بگه پدر مادر خوبی نیستید و فلان و گریه هم بکنه، ولی فوقش 24 ساعته، فوقش 24، بعد خودش با خودش میاد اینا رو عرض کردم. اینجوری نیست که ما اصلا منظورمون تجویز این نیست که بچه یه کاری بکنه که دیگه راه برگشت نداشته باشه، نه اینجوری نیست. هستن از این خانواده هم، از این تیپ روشن فکری هم هست که مثلا بچه انان تصمیم گیری رو، چه ماشینی بخریم، چه خونه‌ای بخریم، کجا، نه همه رو داده دسته بچه. واقعا الان مراجعینی داریم که بچه مثلا هنوز کلاس سوم دبیرستانه، یا به تعبیر امروزی ها مثلا چندم میشه، نهمه یا یازدهمه مثلا، ایناست ادعا میکنه که من مثلا مگان میخوام، نمیدونم فلان میخوام، 26 آلبالویی میخوام و فلان، این چیزا هم هستا، ولی این با یه منطقی. خب به لحاظ اخلاقی بچه ها تو این دوره دوره هویت سازی شونه خیلی ده. اصلا اینم به شما میگم، تو روانشناسی با تمام اختلاف نظرهایی که هست، این مکتب او رو قبول نداره، اصلا این مکتب بر پایه نقد این مکتب درست شده، شناختگراها رفت هر کنیم، ولی تو دوره نوجوانی یه اتفاق نظر عجیبی هست که همشون میگن دوره بحران نوجوانی است. یعنی این دوره رو به خاطر هورمون های، چون هر کدومشه که داری میبینی اصلا بچه داره یه تغییرات اساسی میکنه، شناختیش به هم میریزه، جسمانیش با اون شرایطی که عرض کردیم، مسئله هیجاناتش، مثلا انگار داره یه تحول، یه انقلابی تو این دوره در بچه‌ها ایجاد میشه. یکی از مهمترین جنبه‌هاش، یا شاید بگیم مهمترین جنبهش، مسئله هویت بچه‌هاست که بچه‌ها میخوان نظام ارزشیشون رو بر پایه استدلال‌هایی که خودشون دیگه بهش رسیدن، استدلال‌های شناسنامه‌ای نیست که پدرم شیعه است، پدرم نمیدونم فلان، میخواد مهمترین سوالات و اساسی ترین سوالات هم خب همین دین و مذهب و اعتقادات انسانه. یهو میبینید بچه های چادری مذهبی هیئتی مسجدیمون همه چیزو گذاشت کنار، یهو میبینید یه بچه‌ای که این باد برعکسش چیه، الله که جیغ تا خدا، بچه‌ای که مثلا اصلا مقید به این چیزا نبودن و فلان اینا، یه دفعه با یه راهیان نور، با یه نمیدونم هیئت، با یه سخنرانی حاج حسین یکتا اصلا از این ور به اون ور شد. بله بله، اصلا پایه هویت استدلاله، یعنی همه چیزو میریزه به هم از نو، کی گفته اصلا، کی گفته؟ اینجا منبع قدرت هرچی میگفت، میگفت هرچی تو گفتی من قبول دارم. اینجا میگه نه، میگه من باید به این نتیجه برسم، باید اقناع بشه. باید
اینا که مثلا که مجموعه متصف مجموعه مذهبی اتفاق داره میفتیم، وقتی مثلا میاریم کتاب رو داریم میاریم مثلا تحدیث میکنیم، من دارم نظریات خودم دارم نقام دارم مناجه دارم، قطعا قبول نخواهد کردیم. این هم بسیار اساسی که مجموعه فرهنگی هستی میدونم عقبه یه اصلا خودش تو این کار نبوده، اومده توی مثلا 6 سال، 5 سال، 10 سال که بوده تو مجموعه، اومده کار اجرایی کرده، بعدش اون کس که کار اجرایی کرده نه یک کار تربیتی انجام میده. علت اصلی که هیئت ها دچار مشکل شدن توی کار تربیتی اینه که دست کسایی نبودی که بلد باشن واسه کار تربیت کنن. مشکل اصلی ما همون طرف سالم این بود،
بله
کار اجرایی کردن، از کار اجرا برداشتیم، این آقا گذاشت کار کار تربیتی انجام بده. موردی داشتیم ما الان مثلا یه مورد داشتیم که حالا بزن حالا والدش استاد دانشگاه بوده، پدرش دکتر بوده، آدم مذهبی هم بودن، انقدر که فشار اون بچه یعنی سر حالا این طور یعنی ببخشیم دارم حالا جمع میشه از تغییر جنسیت در آورده، کسی هم نیست که بیاد مثلا تو هیئت یا تو مجموعه دیگه که آدم بیاد مثلا راهنماییش کنه. مشکل اساسی ما اینه که
بدبختیمون اینه که تو این دوره آموزش پرورشمون هم تعطیله، رسانه هامون هم تعطیله، دستگاه فرهنگیمون هم نه، باز بدبختانه ترترش اینه که نه که تعطیلن، عملا داره میکشه به این ور، یعنی الان عملا داره میگه که آقا آموزش پرورش تو بیار با سند توسعه پایدار تنظیم بکن. رسانه مبتذل ما هم که ببینید، نه تلویزیونش، نه هر صورت که فیلم های سینماییش، همین الان توی مسیر میامدی مثلا این بحث اخیر فیلمی که تازه رفته رو پرده این چشم و گوش بسته رو. مثلا خیلی از الفاظ رکیک جنسی چیزایی که میگن اصلا حرفاشون حالا دوستی بزرگم میگه همش بال مثبت 18 است دیگه این فیلمو مخاطر مثلا برای نوجوان بزنه. ایکسونامی رو دیدین؟ ایکسونامی رو ببینید. این دقیقاً همون سیری است که قبل رفت که مثلا بحث رتبه بندی فیلم‌ها و کجا به بد تاش بکنه. اینا هم الحمدلله به شدت دارن میرن به سمت مسیر توسعه. میخوان تذکر بدید که وقتم تمام شده. من فکر میکنم دیگه اینا رو بذاریم همین نوجوانی رو به یه جایی برسونیم خدا خیرتون بده. این جمله من میخواستم بگم شما نباید میگفتید. این جمله که ایشون میگم مال منه ولی خب ایشون میگه شما بگید.
تاثیرگذار باشیم نوجوانی دیدید
خدا خیرتون بده
قلبش و فکری و جسمی و که از
خانواده کلافه شده
بیا بیرون بهتر مجموعه که میتونیم بچه رو جذب کنیم.
قبل از اینکه اتاق فرمان بگه یه صلوات برایشون بفرستید. اینجا برنامه داریم ولی به لحاظ محدودیت زمانی اگه ما رو این تمر بخوام همینجوری سریع رچیم که برسیم ممکن. و ضمن اینکه این مطلب اعتقاد بنده هم هست اون نقطه ای که بیشترین تأثیر رو هیئت میتواند تو زندگی انسان و یک فرد و بعد تک تک افرادی در حیات اجتماعی ما بگذاره اینه که هیئت تو این دوره بیاد به داد جامعه به داد خانواده که گفتن خیلی خوب اشاره کردن اینو میرسیم. بفرمایید.
شما گفتن درسته این دورانی که مثلا حالا موجبان سردار شده یکی هم حالا مثلا میگم شاید نظرنگین باشه مشکل اصلی که ما تو مجموعات داریم اینه که بازا کل از خانوادش هم جدا میکنیم. آقا این از خانواده بریده ما میام حالا نمیدیم شاید هم مثلا من داره دارم اشتباه میکنم از خانواده.
ببینید ما این سوء استفاده ایست که گاهن ماها از این روحیات بچه هم که یعنی ما فهمیدیم که بچه ها تمایل به خونه دارن ما هم دامن میزنیم ساعت ده شب به جایی که بهش بگم آقا دیگه تعطیل الان وقت خانواده است میگه خب کارمون مونده بچه ها امشب چی کاری میگه من که هستم من که خبر ندارم که تو خونه الان این چه خبر دل مادرش مثل سیر سرکه میجوشه الان پدرش داره فوش میده میگه این هیئتی ها اینجوریان نمیدونم بچه رو اینجوری کردن اینا رو که نمیبینن بچه هم که خداش که چون بره تو خونهش گیر میدن کجا بودی اون چه مدل مویی که زدی اون چه ترکیبیه خودت یقت رو درست کن کفشت رو درست کن فلان کن همه چه درست کن این چیز هست
مشکل هستی که هستی که مثلا ما تعریف رو ما بذار خود حسینیه بخواب
بله خب همین بله این حرفتون درسته گفته این کار این یعنی که ما درست عمل نمی کنیم این کار کرده اشتباه ما اگه میخوایم تربیت بکنیم
جواب یکی از بچه‌هایی که مثلا من این حرفو توی یکی از مجموعه شهرستانی که دیده زدم به نظر شما یک کسی که کار فرهنگی کرده بعد از 15 سال چه جواب بده من چی باشه من گفتم نذارید اتفاق بیفته میگه نه بذار لوتی بار بیام بچه‌
خب مگه این لوتی بازیه که بی مرامیه که پدر و مادر اونجا فرمایشتون درسته این دغدغه رو من متوجه شدم این که کار تربیتی هیئت عموما دست نیروهای اجرایی است بی سواد کلمه خوبی است یادتون باشه چند وقت پیش به منتقدانی که پیش بینیشون درست در اومد گفتم بی سواد لذا یک کلمه باش افتخار میکنم بی سواد
این نمیتونه کار تربیتی انجام بده متأسفانه
این فرماشتون درسته فرماشتون کار درست خب بفرمایید آقا بله
حالا از قدیم گفتن که ما با قاشق جمع میکنیم اونو با چمچه داغم میکنن اونجوری حالا که صدا سیما داره فیلم پخش میکنه اونجا مینویسه که زیر 14 سال
نبینه بله
این آقای که کارشناس صدا سیما هست اینقدر فهمی نداره که تو خانواده جداتونه شما 14 سال نشده شما برو اون اتاق مگر این میشی
من که عرض کردم آجا اصلا همین نکته که دوستم گفتن ما یه موجود کلافه سردرگم از خانه بریده هیچ بستر تربیتی برش نیست و دنبال خودش داره میچرخه و حرف داره برای گفتن و تکانشگر شده حالا هواش هم دست خودش نیست و اینا رو در نظر بگیرید که هیچ جایی هم نداره
حالا سوء استفاده کنید
بله حالا هیئت هم که تازه اگه بیاد فرمایششون برخی از هیئت ها اینجوری دارن اینجا در واقع اثرگذارترین دوره ای که هیئت میتونه بیاد اون اثرش تربیتی اجتماعی خودشو بذاره تو این دوره است که عرض کردیم باید براش برنامه داشته باشیم. هیئت‌ها تو این چیزا موفق بودن، نمیشه گفت موفق نبودن، ولی میتونستن خیلی موفق‌تر باشن که من به عنوان یه پدر یا مادر پسر و دخترم رو با خیال راحت بفرستم هیئت. اگه برنامه من بسته کاملی میبود اینجوری نه. من واقعا الان بعضی وقتا برای مسجدم میبینید یعنی افتادیم توی دام کلاس مثلا تابستانی میذاره تو مسجد، بعد 4 سال 5 سال هم ولی کلاس مختلفه دختر و پسره. خب من نمیفرستم، واقعا نمیفرستم، چون من میفهمم که این از الان داره چه تو فضای چه چیز ارتباطاتی داره براش هماهنگ میشه و اینها. و خیلی خانواده‌های دیگه اعتماد نمیکنن. نمیدونم تو مسجد همین چیزایی که تذکرات به یه سمتی داشتن، چون حضرت آقا اومدن وسط تو دیدار ائمه جماعت تهران گفتن آقا هر کی میخواد فوتبال لاسی و پینگ پونگ بازی کنه بره تو باشگاه، برای جذب جوانان این کارا رو نکنید، مسجد و باشگاه نکنید. اینا هست که میگه آقا مثلا میگه تو کلیسا یادتون هست دیگه، آقا گفتن رفتیم تو کلیسا دیدم شراب می گفت چی، گفت آقا ولش که جذب بشن بیان جا. خب چی شد دیگه، برای جذب بچه به کلیسا داری شراب میدی تو کلیسا؟ لذا اینا هم اینجا هم برنامه منسجمی نداریم. یه جای خوبه قویه اون بسته فعلا قوی ترین جایی که هیئت اومده کمک کرده اینه که این هیجانات بچه‌ها و اون ریسکشون بریزه، که اونم باز در معرض انحرافاتی بود، چون اینم که ته نداره دیگه. حالا ببینین چیزایی که شما دیدی دیگه، لخزر شدن و نمیدونم حالا قبلا فرض کن غم زدن، حالا الان ببینین بالا پایین پریدن و چه میدونم این شلوارای عتیق پوشیدن و زنجیر انداختن و چه این چیزایی که هست دیگه، شما بهتر از ما میدونید دیگه. یعنی ما هم به جایی که ما کانال بدیم نگاه میکنیم ذائقه مخاطب امروز دوست داره بالا پایین بپره، منم براش اینجوری میخونم، منم بستر اینجوری براش میخونم، امروز دوست داره فلان کنه مسجد نشود بینم تو زیرزمینی هیئت میزنم که او بخواد. هیئت به عنوان مربی نیست، هیئت فقط کاسبه. حالا کاسب نه که چیزی گیر بنده خدا رو هزینه میکنه، کاسبه که مشتری داشته باشه، شلوغ بشه، بگه آقا جلسه من مثلا 100 نفر اومدم، اون بگه من 102 نفر آوردم، دو تا بیشتر است. خب برگردیم بحثمون رو، لاغرم نوجوانی رو به انتها برسونیم. این جمله رو برای بار چندم که بیشترین اثرگذارش اینجاست، چگونه هیئت میتواند اثرگذار باشه؟ یکی این که بچه تو این دوره، اینو اشاره کردم تو این دوره قبلی هم، بچه‌ها تو این دوره‌ها یه سری تجربیات، یه سری تفکراتی رو دارن که میخوان بسترهای میخوان برای طرح اینها. جدای از اینی که حرفشون درسته یا غلطه، این که یه فضایی باشد برای شنیده شدن حرف بچه‌ها، این خیلی مهمه. یعنی همین یکی از کارکردهایی که این حلقه های صالحین باید می‌داشت، به جای اینکه مثلا یک کسی بیاد اونجا قلم زدن نمیدونم انگور و اینا رو چیز بکنه توضیح بده برای بچه‌ها، بشین اونجا بگی خب بچه‌ها چه خبر، بنزین گرون کردن فرشو بگید، در موضوعات مختلف، در مسائل سیاسی، آقا انتخابات مجلس بگید، حرفتون رو بزنید، 4-5 تا بیان تحلیل بدن حرفاشون رو بزنن، بعد سرجمش هم یکی بیاد بگه باسته بگه همتون درست گفتید، آره باری که این نکته ای که تو گفت، بالاخره لابده دد قرف بزنه دو تا جمله درست میشه دارد که من اینا رو به هم بچسبونم. خیلی حرفو من خیلی خوشحال شدم شما امروز حرف زدی، یه بازخورد مثبتی که من باید بستری برای بچه‌ها گفتیم، چون ذهنشون پر از ایده است، پر از برنامه است، این دوره برنامه‌های خامی که واقعا توان اجرایی نداره، ولی همین شنیدن خیلی مهمه. و بعد بسیاری از چیزها را بچه‌ها توان شنیدن دارن، اینم ببینید توان گوش کردن هم بعضا میخوام توان حرف زدن دارن، توان شنیدن و گوش کردن را هم دارن. بچه‌ها خیلی فعالانه برای این که تصمیمات خودشون رو ارتقا بدن دنبال حرفای خوب، دنبال آدمای قوی، دنبال تحلیل‌های خوب میچرخن. لذا توان اقناع تو این دوره خیلی مهمه. حالا چه اشکال بفرمایید؟ خواهش می‌کنم.
دوره‌ای که گفتید یه موقعی میشه این استعداد و ذوق بچه کور میشه، یعنی قدرت تحلیل بچه کور میشه، چجوری اینو برانگیخته کنید؟ یا چند بار این اتفاق افتاده زیر دست این مربی بوده که مربی اصلا بهش توجهی نکرده، حالا اومده زیر دست شما، چجوری اینو برانگیخته؟
زمان میخواد، عرض کردم زمان طبیعتا با یه جلسه دو جلسه نمیشه، ولی کم کم با اینکه آره دیده بشه یه نکته مثبتی شما، من شنیدم راستی مثلا خانواده پدرتون این کار است، نظرتون یه جایی که بگیم آقا فقط تو باید نظر به یه بهانه حرف بکشید، حرفشو تشویق بکنید، کم کم خودش این نکته که می‌خواستم بگم اینه که چه اشکال داره، به خصوص اونایی که برنامه هفتگی دارن. برنامه هفتگیش حالا یه وقتی مثلا یه برنامه عمومی است، خب بالاخره باید سبک و سیاق منبر باشه اینا، ولی برنامه هفتگی واقعا سخنران نباشه، امام هیئت بیاد اونجا بشینه بگه بچه‌ها حالا شماها بگید چه خبر، شماها بگید این فضای تخاطب، بارکلا، این فضای تخاطب، این فضایی که بچه‌ها حرف بزنن بشنون اینا، یه نیم ساعت اصلا هیئت اینجوری شه، نه ماهی حداقل یه جلسه اینجوری داشته باشیم، بچه بیاد بگید چه خبر، شما بگید نظرتون، حالا با موضوع باشد بی موضوع باشد، نمیدونم این دیگه اختزار بچه‌های شماست. من فقط اینو میدونم بچه‌ها تو این سن و سال خیلی نیاز دارن به اینکه فضایی داشته باشن برای حرف زدن، فقط هم حرف زدن، اصلا نمیخواد ایده میده حرف میزنه و خودش هم ممکنه بفهمه که ایده من واقعا قابل اجرا نداره، آقا بیا دیوار مسجد رو برداریم مثلا این کار کنیم، درش رو اینجوری بکنیم، از این چیزا میگم بشنوید. داشتم آقا یه دوره تو مسجد مثلا یه فضای تو مسجد گیر داریم، اینو بیا سوله ورزشی بزنیم، 4-5 تا با هم شده بودن، خب بیا هر دو تا بزن، بعد دو تا دلیلم بهش میگی، میگه که آقا راست میگی، خب واقعا اینجا اینجوری نیست، ولی فضا برای شنیده شدن که بعد اگر نشنیده بشون اینا همون اپوزیسیونی هستن که جدا میشن یا میرن تو زیرزمینی یا از مسجد فرار میکنن، یه جعده نمیدونم محبان الفلان محبان الفلان برای خودشون درست میکنن و چیزای دیگه دیگه. حالا بر نخور اگه هیئت محبان منظورم این نبوده، بالاخره یه اسمی میزن، این اشتباه کرد، اینو حذفش میکنه،
داخل مجموعه متصرف
منم شطرنج کنم، خود
داخل مجموعه متصرف میشه، علت اصلی که اتفاقی میفته تصادم یا حالا نسبت به تو برای زمین آلمانی کسی یا هر خود نسبت وقت نداریم، یعنی مشکل اساسی که الان مجموعه است که مثلا همه در یک مشکلات خودشون هفته که یه پنجشنبه چهارشنبه شنبه یک شنبه جلسه جمع میشه، همه جمع میشن اونجا تمام میشه و میره دیگه، ما کار ندارم که آقای که اومد هیئت من تلقی اصلی منه، این ما خانوادش تو چه سطحیه، آیا تو خانوادش درگیر مسائل اقتصادی هست یا نیست، بعد میرم تو فلان کوره روستا یا فلان تو فلان شهر دارم مثلا فلان محروم دارم خونه میسازم، اونو گلش کنم یا دارم تو گوش خود ببینیم بچه خودی که بعد راستی
نیم. بله این بستر حرف زدنی که دارم میگم خیر، یه امام یا روحانی زیرک و باهوش دستش میاد که این فضای ذهنی این بچه چیه، این الان چند جلسه است داره مثلا راجع به ارتباط پدر مثلا والده و فرزند، خب گیر دستم میاد که آره یه جایی کار داره تو خونه اینا میلنگه که همش داره اینو مطرح میکنه، یعنی دغدغه نوجوان یا دغدغه جوان یا مسائل مختلف، این الان دچار این انحراف فکری شده، این الان دچار این مسئله است.
این که حالا میگه جنبه عملیات پیدا نمیکنه، شاید برنامه خورا بهشون حالا اینا بعد آسیب شناسی بشه، حالا میگید که آقا من بشنم حالا نظر آدم میدم بعد چهار بارم میاد یه نظر یا میده آقا بعد جنبه یه عملیاتی پیدا نمیکنه، من که خب من عضو بیاسر اصلا این خودش شاید حالا من نمیدونم.
نه حرفتون درسته، ملاحظه به جاییست، ملاحظه به جاییست، اینم باز همون پاسخی که یکی از دوستان تو سال قبلم فرمودن، گفتن که مثلا ما اگه اجازه بدیم به بچه‌ها هر کاری رو بکنن یه جایی ممکن آسیب بزنن به خودشون، اینجا هم همینه دیگه، بچه‌ها نظرات میدن درگیرش میگن آها تو هیئت بیام این کارو بکنیم، بالاخره زمانی که شما یکی دو جا رو بهشون میدان دادید، یکی دو جایی که مثلا میدونید که به جای خیلی بر نمیخوره، خیلی اصول و اون چیزا زیر سوال نمیره، میگه آقا آفرین بچه‌ها کی میتونه خودتون بلند شید برید چهار تایی برای هفته بعد این کار انجام بدید، این فایده سه چهار جا که میدان داده بشه، بعدش ده جا هم که میدان داده نشود اون میفهمه که آقا طرف مقابلش حرفش شنیده، دو تاش عملیاتی کرده، حالا چند تاشم بعدش هم عرض کردم شما با یه موجودی طرفید که اینجا توان تحلیل داره، میشین اینجا میگی بیا اینجا بشیم، حرفت خیلی خوبه خدا وکیلی حرف دل منم همینه، ولی ببین این چیزی که تو الان میگی چقدر پول میخواد، از کجا بیاریمش، منبع داری، بیا من پای کارم، من خودم مثلا تا اینجا اومدم، این که تو میگی فکر منم بوده خیلی فکر به همین بازخورده نگفتن منتها با شیوهی که طرف احساس بکنه دیده شده، حرفش برای من مهمه، ولی واقعا زمینه اجراش نیست، این اقناع عرض کردم قانع کردنش خیلی مهمه، اصلا هم توقع این خیلی ملاحظه به جاییست، فرمودن که آقا یه وقتی بچه ها میان ما بابو باز گذاشتیم پیشنهاد میدن، بعد میگه پیشنهاد میگه نه نمیشه، پیشنهاد تو چی بود؟ نه نمیتونیم، پیشنهاد بگه خب چه کاریه چرا حرف بزنیم، ولی واقعا اگه من حواسم باشه که دو سه تا میدون بدم چند جا بشینم اقناع بکنیم، چند جا بگم آقا واقعا نمیشه، اقتضائات مسجد اینه نمیپسنده، بعدش هم به شما بگم ما بستری درستی اگر باشه بالاخره یکی دو نفر هستن که به هیچ صراطی مستقیم نیستن، مسئله اینجاست که اگر من زمینه رو آماده کرده باشم اون دو سه نفر همون دو سه نفرن، ممکنه باشن و بعدن برن برای خودشون، ولی اگه بستر رو من آماده نکرده باشم این دو سه نفر هفته بعد میشه 5 نفر، هفته بعد میشه 15 نفر، یهو میبینی 20 تا شدن اعلام استقلال کردن، گفتم آقا برای چی ما اینجا هستیم؟ میریم خودمون، مگه ما دستمون کجا میریم یه هیئت دیگه میزنیم؟ آقا این خونه ما هست، میگم گاراژ خونمون هست، یکی میگه آقا زیرزمین خونه، میریم خودمون یه هیئت میزنیم. لذا اینا رو شما حداقل اون قشر خاکستری رو اینجوری میتونید. اون با خود فکر میکنه میگه نه خب واقعا اینجوری نیست که به هیچ حرف، مگه فلان جا رو ما انجام ندادیم؟ مگه اون حرف انجام نداد؟ اون دو سه نفره همون دو سه نفر میمونن، نق میزنن، قر میزنن، تاش هم ممکنه برن، یا اینکه نه به عنوان یه سری آدم قرقر، اینا بخشی از نظم جامعه ان، اینا رو میتونه حذفش بکنه. باید باشه، ببخشید اینایی که داری میگیم همه برای جذب یه هیئتی اگه باشه که بچه ها بدونن جلسه هفتگیش میرن اونجا حرف میزنن، نظراتشون رو میگن. این خیلی روشه، اصلا برنامهشون برنامه سخنرانی گفتگو محوره، موضوع میذارن همه با هم میشنن بحث میکنن، بعد روزه میخونن، بعد سینه زنی دارن. یکی از روش هاش اینه، حالا عرض میکنم خدمتشون، یکی دو تا دیگه هم هست. اینا رو دیگه تو کارگاه دیگه احتمالاً گذاشتن که مثلا خادمای هیئت چیکار کنند. موضوع صحبت ما نیست، حرفتون خیلی حرف درستی است. هیئت یه سیستم یک پارچه است، این حلقه ها باید خوب تو هم چفت بشه. شما هزار فکر تربیتی نداشتی، گاهن یه خادم مسجد میتونه یه برنامه بزرگی که شما سالها برش برنامه که بریزه هوا، اگه همراه نباشه. لذا او برنامه خودشو میخواد، نمیدونم فرض که یا سخنرانی که میاد به قول شما کلی برنامه رو یا سخنران میاد کلن یه چالشی میندازه یه تو ذهن بچه ها سال جامعه. این چرخه باید کامل حلقاش همه خوب با هم چفتش کامل حرکت کنه. اما این که شما میگید الان موضوع اینجا نیست، ما فعلا نشستیم که بگیم آقا برای جذب کردن و برای تربیت، این که من چطور بستر تربیتی، اونم یه گوشش رو گرفتیم، بگیم مخاطبمون تو هر دوره این اقتضاعاتشه، من اگه میخوام برنامه‌ریزی تربیتی بکنم اقتضاعات رو ببینم بعد برنامه‌ریزی بکنم. ولی این مسئله تربیت هم خیلی بله دو سه نفر هستن. ببخشید برادرمون، بفرمایید.
با توجه به اینکه مثلا حالا پسرها یا دخترها به سن 14 15 سالگی به سن بلوغ میرسن و رشد حالا جسمی و جنسی خاص خودشون رو دارن و حالا با توجه به شرایط موجودی که تو جامعه هست و تو 25 سالگی معمولا حالا میانگین ازدواج میکنن، تو این 10 سال وظیفه هیئت چیه و ما باید تو این قضیه مثلا رفتارهای جنسی که داره، اون اقتضاعات جنسی که داره، وظیفه هیئت چیه؟
دو سه تا کلید واژه داره که اینا رو عرض میکنم. من نکته دوم، من سه تا کار کرد میخوام روش تاکید بکنم. یکیش بحث توان اقناع بود، بچه‌ها حرف بزنن حرف بشنون. یکیش همین اقتضاء برای مسئله جنسی بچه‌ها به خصوص با تأخیر افتادن سن ازدواج چیکار بکنیم، یکی هم برای هویت چیکار بکنیم. اینا میگم. چشم، ممنونم. یه رو وقت داریم.
چشم، من همین چون تمام داریم، اگر دوستانم
مایل باشن
شما اول بحث
تمام کنید. خواهش میکنم، نخیر دست شما درد نکنید. خب بله، مطلب دومی که عرض کردیم، گفتیم مسئله یکی از یکی از مسائل جدی دوره نوجوانی مسئله بلوغ و اختزاعاتشه که گفتیم عنوانی بحران هستن عنوان میشه. بچه ها تو این دوره یکی از کارهایی که هیئت میتونه برشون کمک بکنه و ما اصلا اینو برای تشکل ها میگیم، حالا تو مدارس هستم مثلا اتحادیه خوب کار میکنه، بسیج دانش آموزی تا حدی خوب کار میکنه، یا تو مسجد مثلا پایگاه اینو کار کرده که هست، اینه که بچه ها تو این سن و سال بیکار و تنها نباشن، بیکار و تنها نباشن. خب این دیگه شما برنامه بدید بهشون، حالا هیئت به جای برنامه هفتگی شما مثلا برنامه های طراحی بکنید که بچه ها حداقل ساعت مدرسه که میان، طبیعتا مدرسه اومده مثلا خستگی مدرسه هست تا استراحتی بکنه و اینا، مثلا الان که شبای خورده طولانی تر هست یا مثلا تو نیمه اول سال که روزها طولانی تره، یکی دو ساعت به اذان یا یکی دو ساعت بعد اذان رو براشون برنامه داشته باشیم که اون حالت بیکاری و تنهاییشون، یعنی یه الگه ایجاد بکنیم. چون میدونید کاری که شما تعریف میکنید برای شما یه کاره، برای اون نوجوانی که مخاطب شماست ذهنش درگیره، حتی تو مدرسه نشسته داره برنامه‌ریزی، اگه برنامه جذاب باشه من الان چه کار بکنم، بعد از اون برم چیکار بکنم، دنبال اینه، تحقیق میکنه. همین باعث میشه که ذهنش از اون تکا، چون مسئله تحریک‌های جنسی مسئله ذهنی است. ذهن اول درگیر میشه، بعد میاد تو عرصه رفتار خودش نشون. یعنی تر اگر ذهن درگیر مسائل دیگری باشد، بچه‌ها خیلی وقتا تجربیات خود ما هم شاید باشه، عموما بچه‌ها اینجوری هستند دیگه، توی این فضاهای میفتن، کمتر تحریک میشن، لذا کمتر در معرض رفتارهای پرخطر جنسی قرار میگیرن، چه دخترها چه پسرها. واقعا برنامه‌هایی که میتونن داشته باشن، حالا بعضی وقتا میگیم اگه برنامه مدونی نداریم حداقل برنامه سرکاری بذاریم، تو مسجد بیاد نمایشگاه بذارید، چه میدونم، اگه اینا با هدف باشه خیلی خوبه، ولی حتی میگم اقدامات بی هدف رو هم دست کم نگیرید. چرا؟ چون فایدهش اینه که شما حداقل این مشغله ذهنی برای نوجوان ایجاد کردید که او دیگه ذهنش به سمت تکانای دیگر نره. ضمن این که یکی از یعنی مسائل یه نقاط ویژه‌ای که واقعا اینو به شما میگم، دنیا توش مونده ها، دنیا توش مونده، این یعنی میتونه این مطلب تمدنی خیلی زیاد، جنبه تمدنی خیلی بزرگی هم داره، برخی از توصیه‌ها یا مناسکی که دین تو این دوره داره برای کنترل شهوت، روزه گرفتن، یا نمیدونم این ارتباط با محرومین، اینها یعنی دغدغه هایی یه مکانیزم های کنترلی بچه ها تو این سن و سال واقعا با یه منطقی یا فضای ایجاد بشود. حالا بعضی جا یه جایی رفته بودیم گفت آقا برای تامین مثلا این پول این کار ما دادیم بچه‌هامون روزه و نماز قضا خوندن که پولش بگیم. گفتم واقعا الان 2,000,000 تومان چیزی نیست، این من اینو اگه برای پولش این کارو کردید معذرت میخوام، بی ارزگی این مدیر فرهنگی میدونم که مثلا برای 2,000,000 تومان پول بیاد 10 تا آدمو بگیره که اینا روزه و نماز بخونن، ولی اگه برای رشد و تربیت بچهای کارو کردید دمت گرم، برای 100,000 تومانش هم این کارو بکنید دمت گرم. بچه‌ها رو یه دغدغه‌هایی درشون ایجاد بکنید توی و به شدت زمینه دارن، به شدت، به خصوص اگر اینجا با اون مربی خوب وفق گرفته باشن و در واقع خوب اومده بودید با هم چف شده باشن و منطق کار دست. تو این دوره بچه‌ها دنبال این کارهای خاصن، اصلا ببین روحیه نوجوانی جدا از اون اثر معنوی که داره به این واسطه، حالا پدر مادری هم که باشن که اینو همش بزرگش بکنن، بچه‌مون خیلی بچه خوبه فلان مثلا روزه میگیره این کار میکنه، هیئتشون داره این کارو میکنه، اینا میگه همونجوری که اگه گرسنه باشم تا سیر نشم نمیتونم به کارهای بالاتر بپردازم، یا اگه تشنه باشم تا سیراب نشم نمیتونم، پس اگه میل جنسی اومد تا برطرف نشه تا ارضا نشه نمیتونم به کارهای سطح بالاتر بده. تو مدارسشون فضا دارن برای استمنا کردن، اصلا آموزش در واقع خود ارضایی میدم به دختر و پسر برای اینکه با این منطق. و اون وقت ماها مثلا مسئله روزداری، مسئله این کارها، این مناسکی که هست برای اینا رو داریم و مثلا خودمون هم استفاده نمی‌کنیم برای بچه‌های خودمون، بماند که یه جمعیتی نزدیک 8 میلیارد آدم تشنه اینها هستن و ما خیلی میتونه به راحتی مدلای کوچیک شده درآورد. اومد نکته آخرام بگم، یکی از میانبرهای هویت سازی در بچه‌ها مسئله الگوها هست در دوره نوجوانی، و اینم شما یه نیازیست خیلی تأمل بکنید روش، یه ورق کوچیک بزنید عکسای رو صفحه موبایل و رو دسکتاپ کامپیوتر بچه‌ها و عکسایی که نمیدونم توی ارسات پروفایلشون، عکسایی که توی در دیوار خونه میزنن، اینا همه جلد دفترشون، عکسایی که رو لباسشون هست، رو کیفشون هست، این داره داد میزنه که من خودم رو میخوام شبیه، یعنی الگوی دیگه، من حال و حوصله فکر کردن ندارم، میدونم که باید برای هر چیزی منطقی داشته باشم. غرب داره چجور الگو سازی میکنه میدونید دیگه، شخصیت پردازی ها و بی خودی بزرگ کردن از برای یک گروه ورزشکارا، برای یک گروه بازیگرا، برای بعضی وقتا از یه فاحشه های بی سوادی الگو درست میکنن برای جوان و نوجوانشون. اینجا هم که دستگاه رسانه ما داره این کارو میکنه، ببینید چند تا از این بازیگرایی که مثلا فرض کنید یه دفعه خبر تولد فرزندش در کانادا یا نمیدونم خبر فلانش میپیچه، خب این الگو سازی هم هست، اینا چهره میکنن، اینا سوادشون چقدره، سطح فهم و تحلیلشون چقدره، تو هم رشته خودشون چقدر درس خوندن، تو هم حوزه کاری خودشون، این توان الگو سازی رو. و بعد باز این ظرفیتی که من فقط آخر وقتم از خستم شدید، یک جمله از حضرت آقا که میفرمان این ظرفیت